أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که توفیق امروز نصیب من شده که در جمع نورانی شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و بحث اقتصاد استشاری رو در حد بضاعت وقت و توان علمی خودم خدمت شما عزیزان تقدیم کنم. امروز و دیروز تا روز تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به کعبه در مکه معظمه هست و میدونید که قبله جهت رو می نمایاند، جهت بندگی، جهت تسلیم، جهت رضایت، جهت عرضه خود، جهت دل و قلب و ذهن. استحضار دارید که کسی که جهت ندارد هدف ندارد و کسی که جهت ندارد حرکت بیهوده دارد. اساسا حرکت در جهت ارزشمنده و الا حرکت بی جهت رو همون حیرت و سرگردانی می شناسند و می نامند. قرآن تأکید میکنه که خلق نکردم، از قول خدا خلق نکردم جن و انس رو مگر برای بندگی خودم، الا لیعبدون. ذات بندگی انسان برای خدا همون جهتمندیشه و این جهتمندی بسیار بسیار حائز اهمیته. داشتن جهت و سمت و سو لزوماً محتاج سازه یا مفهومی به نام نهاد هست. به بیان صحیح‌تر وقتی دستگاهی جهت داره، یک اتومبیل رو نگاه کنید، یک سازه‌ای داره در یک جهت به خصوص میخواد حرکت کنه، قطعه به یقین فرمانی داره که با اون جهت خودش رو تنظیم میکنه. بی جهت اگر حرکت کنه قطعا در اون مسیری که میره از دره پرتاب میشه. سازه، ارگانایز، مفهومی که هر جهتمندی عموماً یا محتاج سازه هست یا محتاج نهاد، یا ارگانایز کردن یا اینستیتیوشن. سازه یا ارگانایز کردن اساساً از دو ویژگی برخورداره. اولا واجد نظم ذهنیه، یعنی در ذهن یک نظمی وجود داره. این نظم ذهنی جهت رو مشخص و معین میکنه، نظمی که اصطلاحاً دیسیپلین نامیده میشه، با آنچه که در فرد اوردر نامیده میشه متفاوته. به تعبیر آلمانی ها ماهیتی که جامعه پیدا میکنه یعنی گزلشاف، روحش رو از مفهومی میگیره به نام سازه، ارگانایز کردن. یک نظمی در ذهن وجود داره با حواس، این نظم رو بر بیرون از خود منتشر و منعکس کردن مثل قطعات چرخنده هایی که در درون این وسیله وجود داره. آنچه که شما به نام ضبط و پخش میشناسید تعدادی قطعات هست که در بعد مکانیکی خودش سازمنده. این سازه و سازمند بودن این قطعات در کنار هم ماهیتی رو برمیتابه. نظمی که در اون شما حاکم میبینید عنوان نظم عربی نداره، انضباطه، یعنی درش دیسیپلین حاکمه. انتقالی که از زمینشاف به گزلشاف صورت میدن در تفکر مدرن، آنچه که ماهیت نظم بیرونی روی کردی در ذهن داره، یعنی نظم درونی رو بر نمیتابه. این نظم در بیرونی عناصر و اجزا و انسان‌های اون جامعه رو همچون چرخنده های این وسیله به هم نگاه میکنه و اینها رو در کنار هم در واقع قرار میده، لذا ازشون طلب نظم بیرونی میکنه. لذا ارگانایز یا سازه و سازمان برای جهتمندی اعتبار ساکن محصول نظم ذهنیه. ثانی هم روی کردی بوروکراتیک داره، اصطلاحا میگیم دیوان سالاری. شما بهترین راننده جهان که باشید اگر گواهینامه نوشته باشید، یعنی اون قطعه کاغذ رو نوشته باشید، اگر عالمترین انسان باشید، اگر دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و فوق دکتری نوشته باشید، در واقع شما اون تخصص و توانایی که دارید مد نظر جامعه قرار نمیگیره. ذات این مسئله در این هست که طبیعتاً بوروکراسی و نظام دیوان سالاری آنگونه که توسط مارکس وبر و دیگران ستایش میشه روح حاکم بر اون نظمه. یعنی اگر این وسیله رو یک اجتماع فرض کنیم، یک جامعه که اعضای اون مثل چرخ‌دنده در کنار به صورت مکانیکی سازمند شدن، روح حاکم بر این وسیله میشه بوروکراسی، اصطلاحاً دیوان سالاری، نظام اداری. این مسئله نظم در واقع ذهنی رو شکل عینی بهش میده. اما یک جهتمندی دومی وجود داره که در اون نهاد موضوعیت داره، نه سازه، اینستیتوشن موضوعیت داره، نه ارگانایزیشن. اونجایی که جهت سازمانی واجد نظم ذهنی و بوروکراتیک بود، در حوزه جهت نهادی نظم ماهیتی فطری پیدا میکنه، نه ذهنی. فطرت جهت رو معلوم میکنه و مشخص میکنه. شما روی قایق، روی هواپیما، روی اتومبیل وسیله میبینید به نام قطب‌نما. کسی که مسئولیت کار با این قطب‌نما رو داره بهش میگن نویگیتور، ناوبر. کسی که جهت رو معین میکنه، ناوبری میکنه، نویگیشن و نویگیتور. نویگیتور کسی که مسئولیت این رو داره که این وسیله رو که حالا در واقع قطعات و اجزایی که کنار هم پیچیده شده، این اجزا رو جهتمند کنه، یعنی به یک سمت به خصوصی معطوف کنه، جهت رو نشون بده. وقتی جهت رو قطب‌نما نشون داد، فرمون اون قایق یا سکان اون در واقع هواپیما یا فرمون اتومبیل رو شما میتونید به سمت مورد نظر جهت بدید. اون نظم ذهنی در سازمان این کار قطب‌نما رو انجام میده و نظم فطری در نهاد باز مشابه این قطب‌نما عمل میکنه. اساساً ماهیت ساختار دیگه اینجا بوروکراتیک نیست، در نهاد ادوکراتیکه. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه روح حاکم بر سازمان بر نهاد قواعد اداری باشه، توانایی هاست. مهم نیست که شما مدرک رانندگی دارید یا ندارید، مهم اینه که شما توانمند باشید. پس برای جهتمندی، برای قبلمندی، دو حوزه سازه و نهاد بود، ارگانایز شدن و اینستیتویشن. در حوزه اول جهت نظم ذهنیه، اینجا جهت نظم فطری و جهت نهادی واجد نظم فطری و در واقع حوزه اتوکراسیه. خب وقتی که ما فعالیتی رو در حوزه قبلمندی و جهتمندی با نظم ذهنی یا نظم فطری تعریف کردیم، ماهیت نظم رو طبیعتاً برساختیم از این زاویه که یا از بیرون به ما نظمی دیکته بشود، معمولی سر چهارا بیسته به ما بگه چراغ قرمز عبور نکن، پلیسی در جامعه از ما طلب نظم کنه، یا نه برعکس ما یک نظم درونی داشته باشیم. مدل اول در جهتمندی ارگانایز نظم بیرونیه، نظم مکانیکی، نظمی که در این حاکمه نظم بیرونیه. قطعاً به همون نسبت که نظم بیرونیه، یقیناً اگر باتری داخل این گذاشته بشه به عنوان منبع انرژی و دکمه‌ای روی این فشار داده بشه، اون اجزا مجبورن به حرکت در بیان، از خودشون هیچ اراده‌ای ندارن، از خودشون هیچ حرکتی ندارن. اما در هر ماهیت نهادمندی نظم رویکردی متفاوت پیدا میکنه، یعنی درونی، نظم فطری، نظم ذهنی نیست، بیرون تاب نیست، درون جوشه. وقتی با این مسئله کار رو نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که تمام تئوری های مدرن در حوزه ایجاد نظم و انضباط، دیسیپلین، اساساً ماهیتی مکانیکی دارن، یعنی رویکردی افراطی به ایجاد گزلشافت. هرچه گزلشافت‌تر، آنچه که شما در حوزه اسکاندیناوی میبینید، در اروپای شمالی میبینید، این نزد مکانیکی پولادین انسان رو از فطرت بیشتر تهی میکنه، انسان رو روز به روز از اون روح عاطفی خودش بیشتر دور میکنه. سه طبقه در آلمان 15 میلیون قلاده فروخته شد. این قلاده ها هست که به گردن سگ میبندن. یک جامعه 80 میلیونی گزلشاف که به شدت از گنیشاف فاصله گرفته، این جامعه درش انسان ها کنار هم دیگه نمیتونن زندگی کنن. یعنی میراث کانت، میراث هگل، میراث نیچه، انسان ها هم دیگر زیر یک سخت تحمل نمی کنن. بهتره که با سگ زندگی کنن، با گربه زندگی کنن، اینجوری می بینن خودشون رو. لذا این که چه تعداد از سگ هایی که در کشور آلمان بوده از سخت قلاده داشتن، این مهم نیست. مهم اینه که همون سال به خصوص، یعنی سال 2001-2002 15 میلیون قلاده فروخته میشه برای سگهاشون. اونجا که شما خانواده تک والدینی رو در اون محدوده میبینید، پس الیقین در 20 سال گذشته به خاطر نمیارید که یک سریال یا مثلا فیلم آلمانی دیده باشید خانواده درش موضوعیت داشته باشه. عمدتا هرچی کارکتر از مثلا جامعه آقای ماکس وبر، میراث آقای ماکس وبر بعد 80-90 سال شما میبینید، چه دیدی در 20 سال گذشته؟ آیا یادتون میاد سریال یا فیلم سینمایی آلمانی دیده باشید که خانواده داشته باشه؟ دانمارکی دیده باشید که خانواده داشته باشه؟ سوئدی دیدید که خانواده داشته باشن؟ عموما تک والدینه. این مسئله در فرانسه، در کانادا، در استرالیا هم صدق میکنه. تمدنی که به دلیل ماهیت ارگانایز شدنش، یعنی سازمند شدنش و نیلش به گزلشاف، روز به روز میره که پیرتر و تمامتر بشود. ایتالیا، آلمان، سوئیس، فرانسه و غیره، غیر از اینکه خانوم ها اگر بچه دار بشن بهشون خیلی مرخصی میدن، امروز به آقایون هم اونجا مرخصی میدن. اگر مردی همسرش بچه دار بشه به اون هم مرخصی ظالمان میدن. در آلمان ما خنده داره، میخندیم بله، اما چرا یک تمدنی داره روز به روز تمام میشه، داره آب میشه، پیر میشه؟ به دلیل ارگانایز شدن، یعنی کنار نهادن نهاد و در واقع جایگزین کردن نظم بیرونی، یعنی نظم ذهنی، روز به روز خودش رو از حیز انتفاع ساقط میکنه. شناخت نهاد بسیار بسیار اهمیت داره. مؤمن، انسان مؤمن در نهاد خودش چیزی رو نهادی نمیکنه. داریم که عشق شوری در نهاد ما نهاد، جان ما در بوته سودا نهاد، گفتگویی در درون ما فکند، جستجویی در درون ما نهاد. مؤمن نهادگرا و منتظم به نظم فطری و اتوکرات. وقتی صحبت از شهادت و حرکت استشهادی می کنیم، منظورمون از پدیده ارگانایز شده نیست. استنباط غلطی که امروز از شهادت میشه، چون غربیا برای این کلمه معادل ندارن. مفاهیمی مثل مارتیر و غیره رو که میبینید اصلا معنی شهادت رو نمیرسونه. امروز شما اگر به تلویزیون های یونان نگاه کنید، یونان زبانش و ادبیاتش بنیان فلسفه غربه. فلسفه غرب با زبان یونانی آغاز کرده. مفاهیم یونانی مفاهیم پایه تمدن غرب هستند. تلویزیون یونان رو ببینید، کلمه برای عملیات استشهادی نداره، از لفظ کامیکازه استفاده میکنه، کامیکازه ژاپنی. دومین زبان در غرب که زبان اصلی اندیشه دینی اونها محسوب میشه زبان لاتینه. زبان لاتینی اگه نگاه کنید معادل نداره. باز اونها هم از همیسازه. این تلویزیون ایتالیا رو ببینید، مثلا میخواد یه عملیات اقتصادی رو گزارش کنن توی بخش خبریشون، میگن این عملیات کامیکازه بوده. اگر شما به تلویزیون آلمان برید، مثلا شبکه های آلمانی در بخش مختلف خبریشون معادل برای شهادت ندارن برای استشهادی. شما اگر مثلا فرض کنید بخش خبری مختلف آلمانی ها رو ببینید، از کلمه کامیکازه استفاده میکنن، از لفظ کامیکازه. یعنی در ادبیات انسان اروپایی، انسان غربی، چون الان زبان انگلیسی که به تعبیر یه بنده خدای قبل از انقلاب ایران زبان حمالای هنگ کنگه، زبان حمالای هنگ کنگه، چون هنگ کنگ در قیمومیت انگلستان بود تا چند سال پیش، خب زبانی که نمیشه باش فکر کرد. اساسا تفکر فلسفی با زبان انگلیسی موضوعیت نداره. زبان انگلیسی زبان مبتذله، سطحیه، واژه های عمیقی نداره. سه تا زبان اصلی که به اونها در فرد تفکر میکنن، اولی یونانیه، دومی لاتینه و سومی آلمانی که کامل حروف رو ادا میکنن. در ادبیات عمیق اروپایی، یعنی در یونانی، لاتینی و آلمانی، معادل کلمه شهادت به عملیات استشهادی شما لفظی رو نمیبینید به هیچ وجه، تحت هیچ شرایطی. هر سه‌تای اینها طی بررسی کارشناسی ما در 5 سال گذشته هیچگاه از کلمه غیر از کامیکازه استفاده نمی کنند. یعنی از آن سوی عالم. کامیکازه همون خلبان های ژاپنی بودن که با هواپیماهای پر از بمب میکوبیدن خودشون به ناوهای آمریکایی توی جنگ جهانی دوم. لذا تمدن غرب سازمند، ارگانایز شده است. ماهیتی نظام اجتماعیش ماهیتی گزلشاف پیدا کرده، نظم بیرونی داره، یعنی دیسیپلین داره. این تمدن ماهیت فطری رو بر نمیتونه بتابه، لذا نمیتونه درک کنه شهادت یعنی چی. حتی عمیق‌ترین هاشون یعنی یونانی ها، لاتینی ها و آلمانی ها کلمه شهادت رو و استشهادی رو ندارن. از بیرون تمدن فرد، یعنی از جایی به نام ژاپن، چیزی رو میارن به نام کامیکازه. خب در ادامه روند توهینی که بعد از قضیه سلمان رشدی در آیات شیطانی به اسلام و به پیامبر جلیل القدر اسلام شد، دو سال قبل در ایالات متحده یک شخصیت سهیونیست به نام کریگ رین کتابی نوشت به نام پرافیت آف دوم، پیامبر نیستی. آنچه که شما در تک این نشریاتی که در اروپا بعد از روزنامه دانمارکی توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام رو رقم زدن با اون کاریکاتورهاشون، به طور عمده متأثر از همین کتاب پرافیت آف دوم بود. این کتاب حدود 72 صفحه است و این فرد به تعبیر خودش تحقیقاتی انجام داده. حالا جنس تحقیقاتش چیه؟ جنس تحقیقاتش همینه که اینا حتی برای شهید واژه معادل ندارن. قرآن رو شما اگر به هر زبانی ترجمه کنید خنک میشه، قرآن امکان ترجمه نداره. حالا چه برسه به این که زبان بیخاصیت و خونسایی که یک زبان روزنامه نگاری و ژورنالیستی عامیانه است، اصلا زبان تفکر نیست، مثل انگلیسی بخواد بیاد قرآن رو تبیین و تفسیر کنه، بعد از دل قرآن مفاهیم رو باز تولید کنه و نتیجه بگیره که اسلام چه دینی، بعد بیاد عنوان کتاب رو بذاره پرافیت آف زوم، پیامبر نیستی. در اونجا میگه که پیامبر اسلام پیامبر سکس، خشونت و پول هست. سکس، ترور اند مانی. این عنوان کتاب پرافیت آف زومه، کتاب آقای کریگ رین. نمیتونه انسان غربی درک کنه شهادت یعنی چی و ماهیت اون چی. در درون این کتاب از 400 از 72 صفحه 400 صفحه اختصاص به آیه های جهاد و شهادت داره. آیه های جهاد و شهادت رو کنار هم میچینه و نتیجه‌ای که میگیره، نتیجهش یک مفهوم در واقع خشک و غیر قابل انعطاف نیست. نتیجه میگیره که این یک دین تروریست پروره. آقای کریگ رین اینو میگه به یهودیان و مسیحیان در غرب نامه، در مقاله، در مقدمه 30 صفحه‌ای اون کتاب توصیه میکنه که سعی کنید این دین رو از بین ببرید و در 9 صفحه مقدمه که برای این کتاب اضافه میذاره به سایت های اینترنتی برای جورج بوش میفرسته، میگه به این جنگ در خاورمیانه ادامه بده تا این دین جعلی رو از بین ببرید. خوب دقت کنید، از 70 صفحه کتاب کریگوین 400 صفحه رو آیه جهاد و شهادت بهش اختصاص داده در اون سعی کرده با استفاده از آیه های جهاد و شهادت قرائتی رو ارائه کنه و بگه دین اسلامی دین تروریست پروره. من مایل نیستم این مسئله رو بحث بدم که دین اسلام تروریست پروره یا نه. موضع خانم مرکل و آقای جورج دبلیو بوش در حمایت از روزنامه دانمارکی بسیار وجهه اونها رو در جهان اسلام تخریب میکنه. منتهی مراتب وقتی پرده ها بر افتاد اسرار هویدا میشه. روی صحبت ما اینه که آقای کریزوین، آیا این اسلامی که تروریسته و تروریست پروره یا مسیحیت؟ زمانی که کاتولیسیزم، همین مذهب کاتولیک که مرکزش توی واتیکان هست، دچار انحراف شد 900 سال بعد از میلاد مسیح، ارتدوکسی یعنی بازگشت به اصول، همین بنیادگرایی موضوعیت پیدا کرد و وقتی اونم جواب نداد، یک آلمانی، کشیش آلمانی به نام مارتین لوتر بنیان اعتراض رو گذاشت. کلمه اعتراض میشه پروتستان، پروتستانتیز، مذهب اعتراض. مذهب اعتراضی که در آلمان رقم خورد قابل توجه آقای یورگن هابرماس و خانم انگلا مرکل، آقای کریگوین و آقای جورج دبلیو بوش، آقای تونی بلر و دیگران. پروتستانتیزم که آمد در مذهب اعتراض چهره مسیحیت رو استحاله کرد با فرایند عمل روشنگری و در پروتستانتیزم یا مذهب اعتراض یک صورت جدیدی از مسیحیت ارائه کرد و بعد هم بعد از عصر روشنگری میدونید که با هگل، با کانت و با نیچه در آلمان اندیشه مدرن به اوج رسید. روشنفکرهای وطنی عمیقا متأثر از این سه چهره هستند، از هگل، کانت و نیچه. زمانی که آدولف هیتلر در رأس حزب نازی اعلام کرد ابرمردی رو که نیچه در آثارش میگفت من در روح انسان نازی دید، در روح انسان جرمن دیدم، آنچه که به نام فاشیزم و نازیست تلقی و ارزیابی میشه زاده دو محصوله، یکی پروتستانتیزم در آلمان و دومی اندیشه هگل و اندیشه نیچه. ای کاش شما در اروپا و آمریکا میدانستید که با دست خودتون دارید چهره تفکر مدرن رو نابود میکنید. یعنی هیچ روشن فکری بیرون از جهان غرب نمیتونه سرش بالا بگیره و دفاع کنه از مدرنیته. مدرنیته به عنوان فرایند عقلانی بشری که مطرح میشه، بشر همه چیزش در عقلانیتش خلاصه میشه، به عنوان خشنترین اندیشه بشری خودشو نشون داده. ببخشید 60 سال پیش که دوران قرون وسطا نبود که میگه دین هاشم بوده توی اروپا، دوران جدیده. شما 250 سال 300 سال بعد از رنسانس، بعد از عصر روشنگری، بعد از مفاهیمی مثل حوزه انتلکتوالیته، مثل حوزه انلایتنمنت، شما کوره آدم سوزی را میندازید توی آلمان. آشوریت محصول پروتستانتیز در مسیحیته. آشوریت محصول مفهومی به نام مدرنیته. مدرنیته گل فرسادش میشه آشوریت. اگر اندیشمندان اروپایی و آمریکایی و سیاستمداران غربی میدانستن با تأیید هولوکاست، با تأیید و اعتراف به این که بله 60 سال پیش ما اروپایی ها، خانم مرکل میگه اجداد من مرکل در آلمان یهودی سوزاندن، رسما اعلام میکنه دیگه، معنای این هست که مردمی که در واقع جلو رایشتاگ رژه میرفتن توی برلین، اون صحنه های پرشوری که دیدید، صف رژه رونده ها این چرخنده های درون این ساعت، هیچ انسان فکر رو پیدا نمی کنید که مثل ارتش نازی بتونه رژه برسه. رژه‌ای که سربازان هیتلری می‌رفتن یا توی میدان برق کرملین اون رژه رو می‌دیدید، انسان‌ها چنان مکانیکی رژه می‌رن، هزاران و صدها هزار انسان از خودشون هیچ اراده‌ای ندارن، نفس مرد رهاورد پروتستانتیزم مارتین لوتر و رهاورد اندیشه هگل و نیچه، همون نیچه‌ای که آقای ادولف هیتلر اعلام کرد من اون شخصیت ابرمرد رو در کجا دیدم؟ در چهره انسان جرمن. انسان جرمن. حالا خودشون رسماً اعتراف میکنن که ما سوزاندیم، ما 6 میلیون یهودی رو سوزاندیم. ببینید خودشون دارن اعتراف میکنن ها، خودشون دارن اعتراف میکنن که ما یهودی ها رو سوزاندیم. اسلام اونجا بود. آقای کریگوین، در تاریخ اسلام شما آدم سوزی سراغ دارید؟ از کدوم آیه جهاد و شهادت در قرآن برمیاد که انسان ها رو بریزید توی کوره بسوزانید؟ شما 6 میلیون انسان بیگناه رو ریختید توی کوره سوزاندید؟ خودتون دارید اعتراف میکنید، رهبرانتون، دولت مردانتون، سیاست مدارانتون و هر کس به این مسئله اعتراف کنه محاکمش میکنید، به حق محاکمش میکنید، زیرا شما انسان های رو سوزاندید. تروریست‌تر از پروتستانتیز، تروریست‌تر از مدرنیته وجود ندارد. یک قلم 175 میلیون کشته رهاور اندیشه مدرن در طول حدود 100 سال. 2 جنگ جهانی، فقط یکیش 52 میلیون کشته تو جنگ جهانی دوم بوده. 20 میلیون نفر فقط شوروی ها کشته دادن. ببینید مناظره بین کی بود؟ بین 4 تا ایدئولوژی: فاشیسم در ایتالیا، نازیسم در آلمان، مارکسیسم در شوروی، لیبرالیسم در انگلیس و آمریکا. یکی از طرفین منازعه اسلام بود تو جنگ جهانی دوم. مدرنیته که روشن فکر وطنی اون رو رهاور به اندیشه بشری میداند، اون رو نجات بخش رو سلاحگر میداند، این اندیشه خشنترین، سیاهترین فرایند رو بر بشر حاکم کرده. سیاهترین لحظه بشر فرایند اندیشه مدرنه. خودشون اعتراف کردن، دیدید در سمای گذشته گفتن ما 6 میلیون نفر رو کشتیم، گفتن که ما 6 میلیون یهودی رو سوزاندیم. حالا اگر جمهوری اسلامی بیاد بگه آقا ما مدافع 2 تا مظلوم آواره ایم، یک انسان یهودی آواره مظلوم که سوزانده شد و بیرون رانده شد و تبعید شد از قاره اروپا، این باید برگرده به خونه خودش. و انسان فلسطینی عرب مسلمان که این هم آواره است، این هم باید برگرده به خانه خودش. فاشیسم و نازیسم پدیده مدرنه. اونهایی که توی جمهوری اسلامی دم از پروتستانتیزم میزنن، پروتستانتیزم اسلامی، حواسشون نبود که بنیانگذاران اندیشه مدرن و خود غربی ها بلای سر پروتستانتیزم میارن که قابل دفاع نباشد. یهودی ها رو توی آلمان، آلمان کشور پروتستانه، بالاخره یا هیتلر و اطرافیانش و اون افرادی که اینگونه رژه میرفتن اینها یهودی در واقع مسیحیان پروتستان بودن یا صاحبان اندیشه مدرن. ببینید نازی مخفف دو حزب مفهوم مدرنه، ناسیونالیسم که ناسیونالیسم از انقلاب فرانسه آمد، ملی‌گرایی، و سوسیالیسم. سوسیالیسم نظام اشتراکیه، مشارکت. ناسیونال سوسیالیسم دو مفهومی هستن که مربوط به اندیشه مدرنه. امروز ما تو کشورمون دو جریان داریم، یه جریان ملی‌گرا که ناسیونالیستن، یه جریان حزب مشارکت که سوسیالیستن در اون نظام. این تفکرات اینجوری که می‌بینید جمعش با هم دیگه میشه ناسیونال سوسیالیسم یعنی نازی. بعد همین ها همه رو متهم می‌کنن به فاشیسم، نمی‌دونن که فاشیسم پدیده اسلامی نیست. فاشیسم یک فرایند و یک گزاره و یک اندیشه مدرنه، از دل مدرنیته بیرون اومده. آنتروپی سیستمی یا خود انهدامی در درون تفکر مدرن به سرعت آغاز شده. پیام من برای آقای فرانسیس فوکویاما در مسئله پایان تاریخ، برای آقای یورگن هاورمارس در عنوان پروژه، یعنی مدرنیته پروژه ناتمام، یک جمله است: آقای فوکویاما، شما وقتی اعلام کردی که ایدئولوژی نازیسم، فاشیسم و مارکسیسم رو ایدئولوژی لیبرالیسم نابود کرد، حالا لیبرال دموکراسی حرف اول و آخر جهانه، با دست خودتون لیبرالیسم داره خودش رو از درون منهدم میکنه. آقای هابرماس، شما پروژه اصلیت اینه، مدرنیته پروژه ناتمام، دنبال اینی که مدرنیته رو به اتمام برسونی، یعنی کاملش کنی. بهتر به خانم مرکل میگفتی دفاع نکنه از موضع روزنامه دانمارکی، بهتر بود را میفتدی خودت توی آلمان و توی اروپا، میگفتی که به این جنگ بیهوده با خدا پایان بدن. یادت آقای یورگن هابرماس، شما نئومارکسیستی، تفکر مارکسیز که در شوروی حکومت میکرد، چند سال قبل از فروپاشیش بنیانگذار جمهوری اسلامی نامه نوشت به صدر هیئت رئیسه شوروی آقای میخائیل گورباچوف و بهش گفت به این جنگ بیهوده با خدا خاتمه بدید. آقای هابرماس 76 سالته، معلوم نیست دو روز دیگه حیاتت ادامه داشته باشه، بیا رستگار شد، به جنگ بیهوده با خدا خاتمه بدید. شما یهود رو کشتید، حالا لیبرالیسم قرار آخرین اندیشه بشری باشه و به تعبیر آقای فوکویاما تاریخ تمام شد، قرار همه بشر همین ایدئولوژی رو سقف بزنه تا آخر. حالا من میتونم آخر از چیه؟ ویژگی هایی که لیبرال دموکراسی رقم زده چیه؟ چهار تا کلید واژه است دیگه، میدونید. لیبرالیسم یعنی اسمش رو میذارم اینجا به آزادی، که همون همیشه گفتم اباحیگری و وحشت عجیبی پیکره روشن فکر وطنی رو در بر میگیره وقتی ما میگیم که لیبرالیسم اباحیگری است، آزادی نیست. دوم دموکراسی، امروز دیروز کنگره آمریکا اعلام کرده، خانم کاندیزا رایس هم اینو معین کرده، 75 میلیون دلار اختصاص دادن برای فرایند دموکراتیزیشن در ایران. دموکراتیزیشن دوستان جوان بدانند در ایالات متحده 150 سال دو تا حزب حاکمه، یعنی یا همیشه یه نفر از جمهوری خواه رای میاره یا از دموکرات ها، یه کشور دموکرات، یه کشوری که دموکراسی درش حاکمه 150 ساله، هیچ انتخابات آزادی در کشور ایالات متحده نیست. حاکم بخشی میکنه، اون 75 میلیون دلار رو خرج دموکراسی تو خود آمریکا کنید. لذا این نکته رو مد نظر داشته باشید که در چنین فرایندی ما به طور جدی باید این مفهوم رو بر بتابیم. ببینید مسئله اصلی و اساسی ما چیه؟ اینه که دیدگاه کریزن به عنوان کسی که شهادت و جهاد و شهادت رو یک بنیان تروریست پرور می‌دارد، این رو از نظر حکمت قرآنی مورد بررسی قرار بدیم. آنچه که شما عملیات استشهادی می‌شناسید و می‌دانید برای آزادی بخشی، برای رهایی بخشی، این در واقع منشأ نجاته. انسان غربی اینو درک نمی‌کنه، نمیتونه به فهم چرا بین 400 سازمان چریکی شناخته شده جهان محبوب ترین سازمان چریکی حزب الله لبنانه، نمیتونه به فهم چرا حزب الله لبنان محبوب ترین سازمان چریکی که میتواند به نام خدا روز روشن وسط خیابان پایتختشون رژه بره و در این رژه‌ای که میره عزت و اقتدار و محبوبیتش رو نشون بده. چرا در جهان مدرن یک سازمان چریکی علنی نداریم؟ من چریکای عمده جهان رو به شما معرفی میکنم. اوتو اسکورزینی، بازی سمتراست هیتلر. ببینید این قول جنگ‌های چریکی آلمانی هست. ببینید کنار دست بچه های حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی، ببینید چقدر کوتوله است. توی یونان گیریواس. گیریواس رو ببینید کنار دست حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و حماس، ببینید چقدر کوتوله است. قهرمان ملی یونانی ها. گاریبالدی در ایتالیا. چگوارا در کوبا، فرانکیستون افسر ارشد زده چریکی انگلیسی ها در ایرلند، همین اعضای شیمپین ایران لغفت، ولی ارتش جمهوری خواهی ایرلند که توی کشور ایرلند 400 سال دارن علیه انگلیس می جنگن، باست اسپانیا، اتا، کجای دنیا یک سازمان چریکی به محبوبیت حزب الله لبنان پیدا میکنه؟ کجای یک سازمان چریکی به محبوبیت حماس پیدا میکنه؟ که وقتی پای رأی مردمشون میرسه، مردمشون توی انتخابات دموکراتیک بهشون رأی میدن. آقای فوکویاما، وقتی خود این دموکراسی رو که گفتی براش دارید هزینه میکنید قرار میشه عملیاتی بشه، ما میبینیم که با دموکراسی شما ملت های مستضعف افراد خودشون رو روی کار میارن. اما آمریکا میگه دموکراسی ونزوئلا قبول نیست، دموکراسی مورالسی کشور بولیوی قبول نیست، دموکراسی فلسطینی ها با حماس قبول نیست. دموکراسی خب کدوم قبوله؟ دموکراسی آمریکا با دو تا حزب؟ این نکته ایست که کلید واژه دموکراسی، کلید واژه لیبرالیسم، کلید واژه هیومن رایت و کلید واژه سیویل سوسایتی، این چهار تا کلید واژه دچار آنتروپی سیستمی هستند. خیلی این نکته مهمه. فروپاشی غرب به سرعت شروع شده. غرب با این آنتروپی سیستمی از درون دچار فساد شده و این قانون‌های سیستمی داره نابودش میکنه. همه اندیشه‌اش یه روز مارکسیسم بود، خب مارکسیسم رو نابود کردن، یه روز شد فاشیسم نابودش کردن، نازیسم نابودش کردن، گفتن لیبرالیسم آخرین اندیشه بشری. در غرب هیچ بدیلی برای لیبرال دموکراسی وجود نداره. اگر لیبرال دموکراسی نابود بشه، نمیدونم نسل بعد از آقای فوکویاما یا هابرماس میخوان چه چیزی رو جایگزین کنن. بگن چه چیزی داریم جایگزین کنیم؟ حقوق بشری که جزء اصول چهارگانه شماست، هیومن رایت، حقوق بشر رو نگاه کنید. تصاویری که تلویزیون استرالیا از زندان‌های در واقع ابو غریب عراق منعکس کرد دیدید؟ اون تصاویر رو اینا البته پخش کردن در اون تمدنی تا یه جوری جهت این توهین ها به روزنامه های غربی، به توهین هایی که به پیامبر شده بود رو جهت رو منحرف کنن. اما اینها نشون میده که دروغ میگن. روز به روز، هر روزی که میگذره، سلول سلول تمدن غرب به این قانقاری ها بیشتر داره آلوده میشه و ما برای اینکه دلمون برای غربی ها میسوزه، برای اینکه تمدن غرب فرو نپاشد، بهشون هشدار میدیم شما دچار آنتروپی سیستمی شدید. چهار کلید واژه‌تون توی خود تمدن خودتون هم جواب نمیده. شما با آنچه که در زندان ابوغریب در گوانتانامو تصاویری که سربازان آقای تونی بلر، نوادگان برتراند راسل، نوادگان جان لاکی که پدر لیبرالیسم نامیده میشه، نوادگان هیوم، دیوید هیوم در اندیشه انگلیسی، نوادگان اینها در بصره چه کردن با چهار تا نوجوان؟ کماندوهای SAS Special Airborne Service که آماده شدن برای نیرو عملیات ویژه حرفه‌ای. همین کماندوها دیدید اون بچه‌ها رو گرفته بودن می‌زدن و یکیشون فیلم برداری می‌کرد و مدام تو فیلم برداریش لذت می‌برد از اینکه اینا کتکی خوردن، چون اصلا انسان انگلیسی آنگل ساکسون اون بتن در واقع سادیست، مشکل سادیستی دارن، لذت می‌برد از کتکی که می‌زدن. این کماندوهای SAS یه معادلی دارن در نیروی دریایی انگلیس به نام FCS Special Boat Squadron. واحد FCS یادتون سال پیش توسط نیروی دریایی سپاه یک واحد کماندویی FCS دستگیر شد. توی اومدن تو آبهای ایران، یه 5 میلیمتر اومدن تو آبهای 5 سانتی اومدن تو آبهای ایران گرفتن شد. این فیلم رو ای کاش دوستان نشون میدادن. وقتی اینا رو گرفته بودن همون موقع فیلم برداری میکنن. این فیلم بردارای همون قایقی که مال سپاه بوده. کماندوهای FBS Special Boat Squadron خودشون رو خراب کرده بودن و مدفوع و اعتبارشون که اونجا رسته بود قشنگ ها فیلم برداری کرده بودن. البته خب تلویزیون جمهوری اسلامی این فیلم رو به دلیل فشار دولت گفتگوی تمدن ها پخش نکرد و آقای جک استرا فشار جدی گذاشت. آقای کمال خرازی هم همکاری ویژه کرد دو تا وزارت خارجه ایران و انگلیس و بی سر و صدا از پاویون فرودگاه مهرآباد اینا رو بعدا آزاد کردن، بردن که آبروی انگلیس نره. اما راست میگی، واحد اسپاهر، واحد اسپیر به جای اینکه چهار تا نوجوان رو توی بسته کتش بزنی، اگر راست میگی مثلا زرقابی رو پیدا میکردی. اونی که ادعای حقوق بشر میکنه، ژان کلود ون دام رو میذاره فیلم کماندری بسازه، ارنولد شوارزنگر رو میذاره، چیست که انسانهای در واقع ماچو، ماچویی، بازوهای ستبر، اسلحه‌های عجیب و غریب، هنوز نتونستن بنگازنی گیر بیارن. تعجب نمیکنی چک نوریس کجاست فیلم دلتا بازی کنه؟ مگر با سینماتون بگید خیلی قوی هستید؟ 27 هزار کلاهک اتمی دارید؟ 20 این آقای البرادعی گفته ها 27,000 کلاهک اتمی توی قرض هست، هنوز ایران انرژی صلح‌آمیز اتمی هم نداره، شما ترس بدید میگید آقا این یه روز ممکنه انرژی در واقع سلاح اتمی تولید کنه، چی اینجا دنبال سلاح اتمی؟ شما که 27,000 کلاهک اتمی دارید میترسید، کمانده هاتون بچه ها رو میزنن و فیلمبردارانشون لذت میبرن از این زدن. آقای فوکویاما تو این لیبرال دموکراسی که قرار اندیشه آخری بشر باشه، این که وقتی جلو 4 تا سرباز پاسدار معمولی توی قایق گیر میافتن توی در واقع شمال خلیج فارس، این کمانده های استیشن بوت سکوادران FPS خودشون رو خراب کردن. این دوستان نوار رو بگیرید سیدش رو توضیح کنید جوان ما بداند این قول کماندوی انگلیسی فقط بلد بچه بزنه. این جلو 4 تا آدم نظامی که قرار میگیرن اینا توخالی و پوچن. عراقی که شما میبینید، عراقی که میبینید، چون جنگ 5 مرحله داره، مرحله حمله و ترور آفند، مرحله دوم یک جنگ، مرحله الحاق، یعنی وقتی نقاط مختلف گرفته شد باید به هم الحاق کنن، مرحله سوم پاکسازیه، مرحله چهارم تعاقبه، مرحله پنجم تفتیش. عراق 2 مرحله اول انجام داده آمریکا و انگلیس، یعنی اشغال کردن، حمله کردن، اشغال کردن، الحاق کردن به هم دیگه، الان در مرحله تثبیت هم، یعنی در مرحله پاکسازی، مرحله چهارم یعنی تعاقب هنوز آغاز نشده، نمیدونم بیفتن دنبال این دقور خودشون باقی مانده های صدام، نمیدونم باقی مانده های القاعده، حالا نمیدونی چیه در اونجا با اینا میجنده. و مرحله پنجمش هم بعد از تعاقب در واقع تثبیت نهایی، 2 مرحله دیگهش مونده در هزارمین روز جنگ. هزارمین روز جنگ چی بود؟ 4-5 روز مونده به آخر آذر ماه میشه، آخر آذر ماه امسال 1000 روز از جنگ گذشت. حالا حدود تقریبا یه 2 ماه داره از این موقع میگذره. در 1000 روز جنگ به طور متوسط در 1000 روز جنگ عراق یه چیزی در حدود روزی 6 عملیات چریکی برگزار شده متوسط، یعنی 6 تا بعضی وقتا 3 تا بعضی روزا هم 10-15 تا عملیات چریکی. شما 6 تا عملیات متوسط در روز رو ضرب کنید در 1000 روز میشه چند تا عملیات چریکی؟ 6000 عملیات چریکی تو خاک عراق انجام شده علیه آمریکا و انگلیس و کیو کیو. در نظر بگیرید کماندو انگلیسی اونو نمیتونه باش برخورد کنه، کماندو انگلیسی بچه میزنه. آقای جان لاک پدر لیبرالیسم، کجا اون که ببینید نوادگان چه بلایی دارن بر سر اندیشت میارن؟ حمله به پیامبر ما میکنید؟ ما هم میدونیم چطوری علمی حمله کنیم به پیامبران شما، به جان لاک، به دیوید یوم، به هگل، به هابرماس، به فوکویاما، به کیسینجر. بیچاره روشنفکر وطنی که حالا باید بدیم افتضاح مدرن رو جمع کنه. افتضاح مدرن، مدرنیته که آمد بشر نجات پیدا میکنه. کو 175 میلیون نفر تو قرن 20 کشتی، 6 میلیون یهودی سوزاندی، امروز اومده توی عراق لیبرالیزم بیاری، دموکراسی بیاری. دموکراسی شما اگر رئیس جمهور نخست وزیر و رئیس مجلس عراق اعلام در واقع انتخاب کردی، چرا سفارت آمریکا 5000 نفر مأمور داره، 5000 تا کارمند داره؟ پس این دولت سایه است عراق اداره میکنه. اگر راست میگفتی پیروزی حماس رو تبریک میگفتی بهشون، اگر راست میگفت آمریکا پیروزی مورالس رو توی بولیوی تبریک میگفت، چرا هر دولتی با آمریکای دموکرات هماهنگ نیست بر نمیسازش؟ لذا این فضایی که به وجود آمده یک فضای بسیار حساسیست و من علیرغم میل باطنی که خوشحالم از اینکه چهره مدرنیته داره روز به روز بیشتر خودشون نمایان میکنه و سیاقهای مدرنیته داره برای همه بشریت بهتر شکوفا میشه، اما غرب به سرعت با این مسئله میپاشه. چون کدوم حقوق بشر؟ این بچه کشی، اون شکنجه هایی که عکساش الان روی شبکه های سایت های اینترنتی در سطح جهان هست، کدوم جامعه مدنی، کدوم دموکراسی و کدوم آزادی؟ از این منظر و جهت ما مسئله اصلیمون اینه که پیام دین خودمون رو به گونه ای ارائه کنیم و اعلام کنیم که صورت اصلی و اساسیش مشخص بشه. ببینید شیطان یک کارکرد اساسی داره. شیطان وظیفش و مسئولیت خودش رو این میدونه که حقیقت رو قلب کنه به در واقع باطل، یعنی یک واقعیت رو از حقیقت به باطلیت قلب کنه. کار شیطان این بوده که مفاهیم رو از بین ببره و جایگزین کنه با مفاهیم دیگه. هر مفهومی شما میبینید معنای خودش رو از دست میده در کارکردی که شیطان داره. امروز آزادی معناش رو از دست داده، حقوق بشر معناش رو از دست داده، اما مسئله عملیات شهادت طلبی رو انسان اروپایی و انسان غربی از شبکه تلویزیون هاشون صحنه‌های خشونت‌آمیز انفجارها رو میبینن، بدنهای تکه تکه شده رو میبینن. واکس یکی از شبکه‌های آلمانی یک گزارش 4 ساعته از تروریسم در جهان اسلام بعد از 11 سپتامبر نشون میداد. در اون برنامه طعنه زدن مسلمان‌ها رو نشون میداد که اینا میزنن سرشون خونه میشه. بعد یک مدرسه رو توی لبنان نشون میداد، عیدی از این اعیاد شیعیان، خانم معلمی تو اون مدرسه ابتدایی مثلا خواسته بود که اینها کربلا رو بکشن. این بچه‌ها کربلایی که کشیده بودن، خب صورت‌ها، صورت ائمه رو بسته می‌کشن، نقاشی ساده، این پایین کلاس زده بودن دور تا دور. این خانم معلم هم خیلی معجبه این بچه‌ها رو راهنمایی می‌کرد و نگاهشون می‌کرد. این بچه‌ها نقاشی کشیده بودن و زده بودن روی دیوار. مثلا یکیشون حالا اومده بود اون صحنه ذوالفقار حضرت امیر هم کشیده بود، مثلا این شمشیره و چند تا قطره خون داره ازش می‌چکه که برای انسان شیعه این پیام داره که این کربلا حضرت برای مظلومیت و با مظلومیت و معصومیتی که داشته برای حفظ دین شهید شده. این بچه داره این پیام رو منتقل میخواد منتقل کنه. شمشیر علی هم برای تحقق عدالت در باب خون متحجرین و دیگران رو میریخت. اما شما میبینید انسان اروپایی که این تصاویر رو میبینه چجوری کنار هم چیده میشه که اینا تو مدرسه رو بچه‌ها خشونت رو درس میدن، بزرگ که میشن قمه میزنن، خون میریزه رو لباساشون، اینا که قمه میزنن. و بعد نشون میده تصاویر اسرائیلی ها رو که یه اتوبوسی منفجر شده، حالا یه فلسطینی یا لبنانی رفته عملیات استشهادی کرده. نتیجه ای که انسان غربی میخواد بگیره، بعد اینجا اون گوینده روی نریکشن که اعلام میکنه میگه این یک تروریست این کار کرده، این تروریست از بچگیش اینجوری تربیت شده، قلب واقعیت. برای این منظور ما مسئله من اینه که در جهتمندی، جهت نهادی و اون نظم فطری رو که یک انسان شهادت طلب دنبال میکنه رو از نظر حوزه تئوریک در دل قرآن باز تبیین کنیم، چون مسئله برای شما شفافه، برای انسان غربی شفاف نیست. ما عصر اون رسیده که آنچه را که خودمون باور فطری داریم جنبه علمی اون رو منعکس و در واقع منتشر کنیم. من از این منظر به بخش کوچکی از این قضیه اشاره می کنم، به اقتصاد استشهادی. یعنی از دل قرآن ماهیت این که چرا یک انسانی عملیات شهادت طلبی می کنه رو ابعاد تئوریکشو معین کنیم تا سیه روی شود هر که در قش باشد. واقعا آقای کلیگنه ببینه با اون 400 صفحه که علیه آیه های جهاد شهادت نوشته منظور اینه یا نه. گفتیم که شهید نهادگرار، یعنی جهتش در واقع جهتمندیش نهادگرار، یک ماهیت فطری داره و از این حوزه شروع میکنه. این جهتمندی جهت تجاری. انسان نهادمند تجارت میکنه. بیع در قرآن بیع آمده، تجارت میکنه، اصطلاحا بیزینس میکنه. بیزینس انسان شهید خود فروشه، خودش رو میفروشه. یکی از واژه های زیبایی که متاسفانه غلط شده و از بین رفته واژه خودفروشی. بارها اعلام کردم که واژه های زیبا رو قرآن استحاله میکنه. بارها فریاد زدیم که اگر قرآن 600 خورده ای آیه داره، تو هر آیهش شیطان در طول بیش از 1000 سال گذشته یک کلمه رو حذف کرده باشه، قرآن که شما امروز میبینید یک قرآن خنکه، یک قرآن تهی شده است. خود صورت قرآن مونده اما اثر نداره. گفتم وقتی میگید ساعت، شما نگاه به دستتون میکنید، خدا لعنت کنه کسی که اولین بار اوکلاک رو توی زبان فارسی و عربی ساعت برش اطلاق کرد. وسوسه کرد، چون شیطان کارش وسوسه است، وسوسه کرد زیر بوشش که اسم اینو بگذار ساعت. ساعت در قرآن اقتربت ساعت، اسم ساعت که میاد اون زلزله نهایی آخر زمانه. انسان باید به خودش بلرزه، اما شما نگاه کنید اسم ساعت که میاد ما چه عادی نگاه به دستمون میکنیم. وقتی گفته میشه تبعیت از حوادث نکنید، اگر بگیم آقا حالا این هوای نفس چیه که ما ازش تبعیت نکنیم تا نجات پیدا کنیم، تبعیت ازش نکنیم، خب بریم هواشناسی کنیم. فوری هواشناسی شما یاد اتمسفر شناسی میافتید، یاد جو شناسی میافتید که یه چیزی مثل تلویزیون بگه هوا نمیدونم لایه پرفشار و کم فشار و کمی تا قسمتی ابری. وقتی میگه قرآن رو اگه به کوه نازل میکردید، این قرآن به کوه نازل میشد، کوه اصلا متلاشی میشد، چرا به ما که نازل شده ما تکون نمیخوریم؟ چون قرآن استحاله شده. کلمه همونه ها، ساعت همونه، هوا همونه، هوس همونه، حکمت همونه، معیشت همونه، اما معناش امروز تغییر کرده. یکی از معانی که تغییر کرده در متدولوژی با وسط شیطان بوده، مسئله خودفروشیه. شهدا قهقهه نفسانهشون رو پس از تجارت پرسود خودشون رقم زدن، پس از خودفروشی. اقتصاد چه دولتی باشه چه غیر دولتی، در اکانومیک دکترین، دکترین های اقتصادی در تجارت یک روند پنج وجهی رو طی میکنه. شما چه اقتصاد خصوصی باشه چه دولتی، برای تجارت پنج گام باید صورت بگیره. اولا تولید کالا، کالا مورد نظر با مواد اولیه خیلی خوب باید تولید بشه. دوم این کاری که تولید شد باید، یعنی همزمان وقتی تولید شد کنترل کیفیت صورت گرفت، باید بازاریابی صورت بگیره برای عرضه. یه بازاریابی صورت بگیره، دیستریبیوتورها بگردن بازاریابی کنن تا این کالا رو بفروشن، تبلیغ کنن براش. سوم یه ضرورتی موجودیت داره، ضرورت تقاضا. این کالا باید تقاضا براش وجود داشته باشه. شما نمیتونید کالایی تولید کنید که تقاضایی براش نباشه و کسی نخره. چهارم باید مؤلفه مشتری رو در نظر گرفت. مشتری همیشه گفته میشه هدف جلب رضایت مشتری. این برارم نوشته بود چی؟ هدف جلب رضایت مشتری بید. خب وقتی هدف جلب رضایت مشتری، این کالا باید بتواند مشتری رو اقناع کنه، اولا نیازی بهش داشته باشه، بعدم رضایت اون رو جلب کنه. و مرحله آخر هم در عرضه کالا هنر فروشندگی. دیدید بعضی ها چقدر توی بعضی مغازه ها میدید هنر خیلی خوبی برای فروختن کالا دارن، خیلی خوش برخوردن، خیلی خوب مسئله رو جا میندازن. هنر فروشندگی پنجمین وجه. خودفروشی در اقتصاد خوردم همین روند رو طی میکنه، یعنی کالای مورد نظر خود انسانه، انسان خودش رو میفروشه. بازاریابی و عرضه خود، سعی میکنه بره تو بازار، نگاه کنید بعضی آدم ها تو بازار میگردن خودشون رو میفروشن، بعضی تو محیط کار. عرضه در برابر تقاضا برای این خود، حتما باید کسی انسان رو بخواد بخره و از این عرضه کردن بیفایده است، حتما باید کسی خریدار انسان باشه. اینجا هم هدف جلب مشتریه، جلب رضایت مشتری. مشتری باید از این کسی که خودشو میفروشه راضی باشه. و در نهایت هم هنر فروشندگی عرضه خود، یعنی هنر خود عرضه نمایی. انسانی که خوب میتونه خودش رو عرضه کنه و برای فروش ارائه کنه. ما سه دسته خودفروشی فردی داریم. دسته اول خودفروشی به خوده، اصطلاحا بهش میگن نارسیسیزم. در نارسیسیزم یا آنچه که در نرگس نامیده میشه، در فارسی یا در عربی میگن نرگس. نارسیس داستانش رو میدونید که این گل نرگس کسی بود؟ خودش رو توی آب میدید صبح که میشه کنار برکه و خودش رو نمیشناخت، عاشق خودش شده بود. این رو خیلی از ادبیات انسان‌های غربی و شرقی بحث نارسیسیسم، بحث نرگس، نرگس موضوعیت داره. چنین انسانی خودبینه، خودش رو به خودش میفروشه، خودش رو به خودش عرضه میکنه، خودش رو میپسنده، انتخاب میکنه، میخره، خودش خریدار خودشه، خودخواه، خودپرست، عاشق خودش میشه. اینا دیگه کالایی برای عرضه به کسی دیگه ندارن، خودشونو دارن میفروشن به هیچ مشتری دیگه، مشتری خودشون خودشونن. اگوسنتریسم، خودمحوری. گروه دوم خودفروشی ها، خودفروشی به غیره. پنج نوع هم کسایی که خودشونو به غیر میفروشن. اول کسایی که قطعات یدکی بدنشونو میفروشن. دیدید به کسی میره کلیهشو میفروشه، خونشو میفروشه، موهاشو میفروشه، انسان های شرقی که موهای صافی دارن میذارن همه هاشون بلند میشه میفروشن برای عروسک سازا شرکتی که عروسک میسازن کلیهشون رو میفروشن برای دیدید دیده توی روزنامه ها میزنن آقا یک کلیه با گروه خونی مثلا فلان مورد نیاز هست بعضی ها میرن خونشون رو میفروشن چند وقت یک بار میرن خون میفروشن اینها قطعه فروشی میکنن یعنی از خودشون قطعاتی رو خودفروشی مستقیلی دارن مشتری اینا کسیست که قطعات یدکی بدن اینا رو میخواد گروه دوم عضل افزار هست اینها نیروی عضلانی خودشون رو میفروشن یک کارگر کارگر رو شما در نظر بگیرید کارگر کسیست که نیروی عضلش رو میفروشه یک ورزشکار رو در نظر بگیرید کارگر نیروی بازوش رو میفروشه مشتری اینا هم طالب زور بازوشه کسی که این ساختمون رو ساخته باید بلوچی می آورده بالا آجر می انداخته بالا استنبولی گچ سیمانی رو می آورده بالا کسی که گروه به این مزد میده برای این نیروی عضله این نیروی عضله فروخته خودفروشیش خودفروشی نیروی عضله بده ولی در همین کسایی که نیروی عضله می فروشن این گروه دیگه هم هستن بهشون میگن ورزشکار یک فوتبالی یک وزنه‌بردار یک کشتیگیر اینها نیروی عضلشون رو به اضافه تکنیک بدنشون رو می فروشن خودفروشیشون توی این تکنیک ها خرج میشه فوتبالیستی که خرید و فروش میشه یک برده‌ایه که به خاطر توان جسمی و تکنیکیش اونو میخرن دیگه مثلا میگن فلان بازیکن نیم وقت رفت از باشگاه فلان در اروپا رفت یه باشگاه دیگه ای از الاهلی نمیدونم کشور نمیدونم امارات کجا رفت نمیدونم به آرمین یا فلسطین مثلا اینقدر خریدنش اینقدر فروختنش این برده یه فوتبالی خرید و فروش میشه خریدار نتیجه نیروی عضله این افراد تکنیک اونا رو میخره سومین گروه کسایی هستند که هنجره شون رو میفروشن گوینده ها خواننده ها سخنران ها کسایی که موسیقی کار میکنن کسایی که مبدأ هن کسایی که قاری قرآن هن اینا چی میفروشن اینا نیروی هنجره شون رو میفروشن یه آدمی که صدای نخراشیده ای داره آخه اینو ببرن بذارن مجری یک تلویزیون کسی که صدای نکره ای داره حالا شاید توی اپراهای مردی استفاده بشه ولی یه صدای عجیب و غریب میبرن توی موسیقی استفاده کنن لذا برخی حوزه‌شون هنجره فروشیه یعنی محصولات هنجره شون رو میفروشن مشتری طالب شنیدن اصواتی است که از هنجره اینها صادر میشه گروه چهارم محصولات ذهنشون رو میفروشن اینا مغزافزارن ذهن‌افزارن ذهن فروشن با فکر و ذهن خودشون تئوری تولید میکنن و میفروشن این خودفروشی که همون فروش ذهنی و محصولات فکری و ذهنیه مشتری عمدهش بازار تحقیق و توسعه است بازار R&D این بازار تلاش میکنه که استثمار این افراد رو با استثمار ذهنی و فکری اونها توی محیط های R&D یعنی کارگاه های استثمارشون که میشن مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها صورت بدن مشتری اینها طالب تولیدات مغزی و ذهنی این افراده گروه پنجم کسایی هستند که زیبایی و تناسب اندامشون رو میفروشن زیبایی افزار و اندام افزار هستند اینها مانکن هستند رقاص هستند بازیگر هستند فواحش هستند اینها زیبایی های اندامشون رو میفروشن خب البته فاحشگی اقتضای مانکنی و رقاصی و بازیگری اساسا در فرد امکان نداره کسی هنرپیشه باشه کسی مانکن باشه کسی موسیقی اجرا کنه و خواننده جاز و راک و پاپ باشه اما ضمناً پایی در فحشا نداشته باشه اقتضاش در اون اندیشه اغلب افرادی که با زیبایی و تناسب اندام خودشون تو این حرفه ها اشتغال میارن چه زن و چه مرد عموماً به فحشا رهنمون میشن این نوع خودفروشی مشهورترین نوع خودفروشیه مشتری اینها چشمان خودش رو از زیبایی اندام این افراد این زنان و مردان پر می‌کنن و این افراد تبرج و خودآرایی می‌کنن خودآرایی و خودنمایی مشتری‌های اینها چشم چرانی و نظربازی می‌کنن به مثال هر آنچه دیده بیند دل کند یا دل خواهش می‌کنه و سعی می‌کنه اون چیزی که دیدش کنه نفسش هم می‌خواد لذا این خواستن یا به حسرت بدل میشه یا تلاش می‌کنن که از هر راهی شده متوسل بشن اونا رو به دست بیارن حالا یا به دست آوردن مثل به دست آوردن فواحش مرد و فواحش زن پول میدن اینا رو ساعتهای در اختیار میگیرن، این یه نوع خودفروشیه. یه نوع خودفروشی هم اینه که یا میخوان این اونا بشن گروه مرجع. تو اتاق خیلی از جوانا که میبینید عکس فوتبالیستا، عکس دیوید بکام، چهره کابالاییست فاسد، عکس مثلا فلان داخلی، فلان هنرپیشه زن، فلان هنرپیشه مرد، فلان خواننده، گروه مرجع میخوان این اون بشن. یعنی یا به حسرت تبدیل میشه نمیتونن این اون بشن، یا میتونن پول بدن تصاحبش کنن. لذا همه دنبال فروختن خودشون و همه به نوعی دنبال خریدن این قضیه هستن. خب این خودفروشی عموما در واگذاری خود میانجامه. این نوع پنجم. خب عواطا توی این مسیر بازاریا و فروشنده کل هستن. خریدار و مشتری اینها شیطانه. اینا خودشون رو به شیطان میفروشن. از این کسی که خود مه به قلبش خورده خودش رو از قبل شیطان فروخته. فاسدین توی این مسیر در مسیر شیطان هستش. همه این پنج نوع خودفروشی دوم که به پنج گروه تقسیم میشدن، کسایی که فکرشون رو میفروشن، هنجرهشون رو میفروشن، نیروی عضلاشون رو میفروشن، کسایی که اندامشون رو میفروشن یا قطعاتی از بدنشون رو، همه اینها مسئلهشون مبتنی بر حواس خریداره. یا چشم خریدار باید ببینه خوشش بیاد، یا گوشش باید بشنوه خوشش بیاد. رضایت مشتری از راه حواس صورت میگیره، حواس طرف. اصل دوم اصل ارضاء فروشنده است. همه این خودفروشی ها توأم با لذت خریداره، خرید شدنه. انسانی که صداش مورد قبول واقع میشه، این موسیقیدان ها رو ببینید، این مرده ها رو ببینید، وقتی که صداشون میگن آقا خیلی صداتون خوب بود، چقدر خوششون میاد، نفسشون قلقلت میشه. رضایت از خرید شدن. یه ورزشکار وقتی میرن بهش میگن در واقع امضا بده، یک هنرپیشه وقتی بهش میگن امضا بده، همچنین خوشش میاد، طرفداران زیادی داره، 120 هزار نفر رفتن بازیشو ببینن، مقبول خاص و عام واقع شده، همچنین لذت میبره از اینکه خریدنش. انسانی که کار میکنه، کارفرماش خوشحال میشه، طوری بهش میده، احساس لذت میبره میکنه از اینکه مقبول واقع شده. یه کسی که نظریه و فکر تولید میکنه، ذهنش رو میفروشه، همین که میبرنش توی خوارزمی، جشنواره خوارزمی، همین که میبرنش مثلا چهره ماندگار، میبرنش جای دیگه، بهش جایزه میدن، تقدیر میکنن ازش، لذت میبره. نتیجه عمر و حاصل زحمت به کار ذهنیش رو دیده، فروخته شد و خریدار ازش رضایت داشت. این طلب رضایت به نوعی انسان ارضا میشه. فقط گروهی هستن که توی این مسیر از فروششون راضی نیستن، اونا کسایی هستن که قطعات بدنشون رو میفروشن، مثل کلیه فروش ها، خون فروش ها. اینجا نوعی رقابت، نوعی تجارت و معامله مدام، نوعی بازاریابی، عرضه، تقاضای مدام وجود داره. اما در همه این خودفروشی ها اندیویژوالیزم، یعنی تفرد، فردیت، یعنی هرچی فردن فرد خودشو به فروش میگذاره. درست همه میرن تو سازمان ها و توی تیم ها و توی گروه ها و دستجات، اما هر که خودش رو فردی میفروشه. فردگرایی که توی اقتصاد لیبرالی مطرحه اینجا خودش رو نشون میده. همه این توانایی ها و استعداد ها رو خدا توی وجود انسان به حق به ودیعه نهاده. این استعداد در شکل تحریف شدهش بین خلائق و مردم عادت شده. ما به نوعی معتقدیم که شیطان انحراف در خودفروشی ایجاد کرده. شیطان عرض کردن که هنرش اینه که قلب واقعیت از حقیقت به باطل میکنه، استحاله میکنه مفاهیم رو، انسان رو وسوسه کرد که خودش رو بفروشه به هر چیزی غیر از خدا. انسان یک هنر بیشتر نداره، هنر خودفروشی، یک کار بیشتر بلدی، اونم خودفروشیه. هر کجا هستید و هستید داری خودمون میفروشید. این خودفروشی اگر قبله نداشته باشه، اگر جهت نداشته باشه، این اتومبیلی که داره دور خودش میچرخه، این ذراتی که روی فضا الان پراکنده هستن دور خودش میچرخن. خودفروشی باید جهت داشته باشه. انسان اگر ورزشکاره، اگر پنجره‌ای داره، اگر فکری داره، اگر کلیه‌اش رو به کسی در واقع اهدا میکنه، اگر کار میکنه، همه اینها بخشی از مسئله است. ماندن در این نوع خودفروشی انحراف، مثل همون انحراف در کلمه ساعت، مثل همون انحراف در کلمه هوا. قلب شدن مفاهیم، مفاهیم زیبا زشت میشن. ببینید امروز کلمه آزادی رو آمریکایی‌ها و غربی‌ها گرفتن دارن نابودش میکنن. حقوق بشر رو گرفتن دارن نابود میکنن، دموکراسی رو گرفتن دارن نابود میکنن، واژه‌های زیبا رو شیطان میگیره از محتوا تهی میکنه. اگر شما برید بیرون بگید خودفروشی، فوری همه یاد فواحش میفتن. خودفروشی کار همه است. همه صبح تا شب مرد و زن پیر و جوان دارن خودشون رو میفروشن. چیزی از خودفروشی برید. اگر کسی ناراحتی روحی داره چون تحویلش نمیگیرن، چون کالاشو نمیخرن. لذا خودفروشی یعنی تسلیم خود. تسلیم همون اسلام بوده. اسلام هنر تسلیم شدنه. تسلیم به کی؟ خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. به خودم تسلیم بشه. هر کسی خودش رو به من تسلیم کنه، به خدای خودش. من خریدارم، من رو میخرم از شما. آیه 111 سوره توبه دکترین بنیادین اقتصادی قرآنه. این نشه میاد ابتدای آیه میشه دکترین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقاتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. آیه 111 سوره توبه اینو میگه ان الله اشترى، ان که اومد میشه دکترین، ان الله اشترى، اشترى یعنی مشتریه. چی؟ خدا. خدا مشتری. یکی از اون پنج وجه مشتری محوری بود دیگه. اقتصاد قرآنی یک اقتصاد مشتری محوره. در این مشتری محوری خدا به عنوان یک تقاضا عرضه و تقاضا. تو این بازارهای امروزی اقتصاد عرضه این کالا نسبیه، تقاضا برای خریدش هم نسبیه. اما عرضه از طرف ما نسبی، از طرف خدا مطلقه. خدا مدام داره تقاضا میکنه، هر چی رو دارید میخره. ان الله اشترى من المؤمنین، از مؤمنین، نه از هر کسی ها، از مؤمن فقط میخره. هر کسی نمیتونه عملیات استشاری کنه، هر کسی نمیتونه خودشو برای خدا عرضه کنه. کامیکازه ژاپنی که شهید نیست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، یعنی جانشون و مالشون رو خدا میخره. و ان لهم الجنه، جهنم رو میده، جنت رو میده. و این نکته نکته ایست که یقاتلون فی سبیل الله، اینا که میرن در راه خدا میجنگن، چه کشته بشن چه بکشن. دقت کنید، چه بکشن چه کشته بشن، اینها مال و جانشون رو در راه خدا میدن، خدا مشتری مال و جانشونه. وعدن علیه حقا، این وعده، وعده حقیست که هم در تورات اومده برای یهود، هم در انجیل آمده برای مسیحیت، و هم در قرآن آمده برای مسلمان ها. این یک دکترین عام ادیان ابراهیمیه، فقط رفتی به قرآن نداره. اگر در تورات آیه شهادت نیست و جهاد، اگر در انجیل نیست تحریف شده. آقای کریگمن 400 صفحه کتاب 70 صفحه تو به آیه های جهاد و شهادت اختصاص میدی؟ قافل از این که اینجا دکترین اقتصادی قرآن، تورات و انجیل و قرآن رو هر ستاش رو شاهد میاره که این وعده حق است که در این ستا کتاب آسمانی در حوزه ادیان ابراهیمی آمده. و اعلام میکنه که در وفای به عهد چی از خدا سرتره؟ چی به عهدی که داده بهتر از خدا عمل میکنه؟ به عهد این من الله فستق شروع بشارت میده به بیعه کمان، به این تجارتی که انجام دادید و سودی که این تجارت بردید. و ذالک هو الفوز العظیم، این فوز، این اوج، این رقیقاری عظیم نصیب چی میشه؟ دکترین اقتصادی قرآن در شق سوم خودفروشی، به جایی که کسی خودش رو به خودش بفروشه در نارسیسیزم، کسی خودش رو به دیگران بفروشه و کسی خودش رو به خدا بفروشه، مسئله خودفروشی رو موضوعیت قرار میده. چرا حزب الله لبنان عزیزه؟ به خاطر اینکه اینها خودشون رو به خدا میفروشن. چرا حماس و جهاد اسلامی عزیزه؟ به خاطر اینکه اینها خودشون رو به خدا میفروشن. چرا در دفاع مقدس شهدای ما عزیز بودن؟ اسمشون وقتی روی در و دیوار کوچه ها هست و هنوز استخون های پوسیده شون بعد 20 سال میاد از توی گروه های تفاوت پیدا میکنن، استخون های پوسیدشون میاد، فضای جامعه رو اسراجین میکنه، روی این تریلر ها میگذارن این تابوت ها رو، چون خودشون رو به خدا فروختن، به ماها که نفروختن، اصلا دنبال بحضه و چهچه ما نیستن، دنبال ستایش ماها نیستن. اما چرا القاعده کارش زیبا نیست؟ چون میره آدم ها رو میکشه. چرا القاعده کارش زیبایی نداره؟ چون میره میزنه به برجای دوقلوی برترت سنتر. چرا طالبانی زیبایی نداره؟ چون مثلا چچنیا میرن تئاتر مسکو رو منهدم میکنن. آخه انسانی که اونجوری بیگناهه باید رفت علیه جنگی؟ کسی که میره این گونه عمل میکنه خودش به خدا نمیفروشه. انسانی که خودش به خدا میفروشه اسلحه‌اش رو علنی حمل میکنه برابر قانون قوانین 1921 ژنو سازمان چریکی و آرم مشخص داشته باشه، علنی حرکت کنه. کدوم سازمان چریکی توی دنیا غیر از جهاد اسلامی، حماس و حزب الله لبنان علنی اسلحه‌شون حمل میکنن، آرم مشخص دارن؟ تنها برابر قانون 1921 ژنو تنها سازمان پارتیزان مورد قبول است که سازمان مشخص، آرم مشخص، اصلاحش علنی هم میکنه، هویت مشخص داشته باشه، رئیسش معلوم باشه، جهتگیری فکریش. و این فقط سازمان های چریکی به حق اسلامی هستن. چرا اینا منتی سر مردم فلسطین و لبنان ندارن؟ شهیدای کشور خودمون منتی سر مردم ما نداشتن، چون خودفروش بودن به خدا، معامله بین خودشون و خدا میکردن. من معنی ایثارگر رو نمیفهمم. این کلمه ایثارگر کلمه غلطی که تو جامعه ما به وجود اومده. به هر کسی که جانباز آزاده است، خانواده شهید میگن ایثارگران. ایثارگر یعنی چی؟ ایثار کسی ایثارگره که بهشت خدا و خدا رو میذاره بیچاره به دنیا. ایثار و ایثارگری ماهیتش در اینه کسی بهترین چیزی رو که میتونست داشته باشه و میتونست به دست بیاره ببره زمین. ایثارگر کسی است که خدا رو رها میکنه. ایثارگر کسی است که قرآن رو رها میکنه. ایثارگر کسی است که در واقع بهشت خدا رو میفروشه به ثمن بخت. شهید که ایثارگر نیست. شهید انحصار طلبه، تاجره، بیزینس میکنه، به کمتر از خدا خودش رو نمیفروشه. یه کفه ترازو خدا، یه کفه هم خودش. بهشت خدا رو نمیخواد، خودش رو میخواد. این در رب به هم یرزبون، من فقط میخوام بیام سر میز غذاخوری تو بشینم روبرو، این در رب به هم یرزبون ارتضا کنم. این توی کله فیلسوف و روشنفکر اروپایی ملحدی، چون مارکسیست ها ملحد هم دیگه اعتقاد به خدا ندارن، یه اون مارکسیستی مثل یورگن هابرمانس میگه مدرنیته پروژه ناتمام. من عرض میکنم خدمت ایشون که توی همین ناتمامیش داره نابود میشه. آقای هابرمانس، مدرنیته نه تنها ناتمام موند، پست مدرنیزم موضوعیت پیدا کرد، به قول لیوسار وضعیت پست مدرن، و اخیراً 5-6 ساله وقتی به سمت وضعیت ترانس مدرن یعنی شیطان پرستی و سیتانیزم امروز در محیط غرب حرف اول رو میزنه. همه تون با هم توهین به مقدس ترین چهره عالم یعنی پیامبر بزرگوار اسلام صورت میدی و همه تون هم تاییدش میکنی. شما یکی از زمینه هایی که مدرنیته دنبال میکنه قداست گدائی. میگه مدرنیته پروژه ناتمام دیگه. مدرنیته برای تحققش باید هیچ چیز مقدسی جلو راهش نباشه تا بتونه به نتیجه برسه. و اگر آقای هابرمانس میگه مدرنیته پروژه ناتمام، حتما باید مقدسات عالم نشی پس از دیگری نابود بشن. هیچ چیز مقدسی دیگه تو هیچ دینی دیگه نمونده، فقط مونده اسلام و قرآن و پیامبر جلیل و قدر اسلام. حالا شروع کردن حمله به پیامبر اسلام. اون موقع بعد از روشنفکران مسلمان وطنی افتخارشون اینه که یادگاری بگیرن با مثلا هابرمانس. به جنگ بیهوده با خدا پایان بدید. امروز روزنامه گارادسکای وستیه ولگاگراد روسیه که تصاویر همون کاریکاتورها رو پخش کرده بود، منتشر کرده بود، توسط دادستانی ولگاگراد روسیه روزنامه و چاپخونه‌اش تعطیل شده به جرم اتهام به مقدسات ادیان. من وظیفه خودم میدونم که از دولت روسیه تشکر کنم، از ملت روسیه تشکر کنم و از دادستانی ولگاگراد روسیه چه به دیدگاه های چون پیامبر اسلام پیامبر همه مسلم همه مؤمنین در جهان هست، همونطوری که عیسی مسیح برای ما محترم و مقدسه، موسی کلیم برای ما محترم و مقدسه، 24,000 نبی برای ما محترمن. و خواهش میکنم از دوستان دانشجو در احترام به عملکرد داستانی بولگاگراد روسیه در برخورد با این روزنامه که نگفتن آزادی بیانه، گفتن شما به جرم آزادی بیان نباید توهین به یک مقدسات سایر میکرد. در مقابل سفارت روسیه از عملکرد دولت روسیه در احترام به مسلمانان حضور پیدا کنند دوستان دانشجو و تشکر کنند از عملکرد اینها که روزی گورباچوف صدر هیئت رئیسه شوروی بود در همین مسکو، امام بهش نوشت که به جنگ بیهوده با خدا پایان بدید. اینها امروز مارکسیسم رو کنار گذاشتن، درست به سمت لیبرالیسم دارن میرن، اما در احترام به مدل ادیان برخورد صورت دادن. حالا نفع اقتصادی توش بوده برای ما مهم نیست، از هر چیزی که مثلا همین که گستره اعتراضات جهانی مسلمین رو جدی گرفتن، وظیفه خودمون میدونیم که تشکر کنیم. این گونه نیست که جوان مسلمان همیشه از دیوار سفارت ها بالا بره، جوان مسلمان یه موقعی هم گل دستش میگیره و به عناصر سفارت خونه هایی که دنبال دفاتر نمایندگی یک دولت و ملتی که به یک ملت دیگه احترام میگذاره، مگر مسلمان ها غیر از همزیستی مسالمت ها میکنن؟ مگر ما غیر از این چیزی میخوان انرژی هسته‌ای میخوان برای مصرف صلحانی؟ امروز جورج دبلیو بوش سخنرانی کرده، امروز گفته ما وابستگیمون به نفت فسیلی خاورمیانه رو توی دهه‌های آینده به شدت کم میکنیم و به سرعت انرژی اتمی رو مصرفش در ایالات متحده. ایالات متحده 104 تا نیروگاه اتمی داره، اضافه میکنیم. ما میگیم آقا ما میخوام انرژی از میگن شما نداشته باشید، ما خودمون روز به روز وابستگیمون رو به نفت شماها کم میکنیم، نیروگاه اتمیمون هم اضافه میکنیم، اما شما حق ندارید داشته باشید. این میشه دموکراسی جهانی، این میشه حقوق بشر، این میشه جامعه مدنی. ما همزیستی مسالمت آمیز میخوایم. همزیستی مسالمت آمیز اینه که در کنار هم شما اندیشتون برای خودتون، ما هم اندیشتون برای خودمون، ملت ما رأی دادن، ملت شما هم رأی دادن، ما میخوایم نیروگاه اتمی داشته باشیم، شما هم داشته باشید. ما به مقدسات شما توهین نمیکنیم، شما به مقدسات ما توهین نکنید. مقدسات شما هولوکاست، مقدسات شما صهیونیسم، مقدسات شما لیبرالیسم، دموکراسی، حقوق بشر. یادتون باشه شما اسلام ما رو نمیشناسید، اما ما مدرنیتر و صدر تا دلش رو بهتر از روشنفکران بشر میشناسیم. گول امثال سروش و یا روشنفکران سکولار کشور رو نخورید، اینها چیزی از مدرنیته نمیدانن. اما به مقدسات ما حمله کنید، فوکویاما وقتی اعلام کرده که پایان تاریخ یعنی ایدئولوژی در واقع لیبرال دموکراسی حرف اول و آخره، ما آفتها و عز درون ایدئولوژی لیبرال دموکراسی رو علنی میکنیم و این که این قانقاریا گرفته این ایدئولوژی روز به روز داره خودش رو بیشتر نابود میکنه اینو افشا میکنیم. اگر میخواید ما به لیبرال دموکراسی احترام بگذارید، شما باید به مقدسات ما احترام بگذارید. اگر این قضیه محقق نشود و به مقدسات ما توهین کنید، در واقع نفرت بین جهان اسلام و غرب چشمگیر خواهد بود. من تعجب میکنم از استراتژیستای اروپایی و آمریکایی، تعجب میکنم از اندیشمندان این کشورها. ببینید در این توهینی که به پیامبر صورت گرفت، بیش از 10 سال، یعنی اگر همین فردا همه اتخایی کنند، همه قرد، یعنی مرکل و بلر و شیراک و خود بوش و همه شون بیان کنار هم بیستن بگن آقا ما رسمن از مسلمین اتخایی میکنیم، حداقل 10 سال طول میکشه این نفرتی که از قرد در جهان اسلام به وجود اومد این نفرت زدوده بشه. تمتون مادی قرد چرا کاری میکنه که کالاها و بازارش در جهان اسلام صدمه بخوره؟ پیر وسط سود برد که اینجا جهان اسلام نفرت پیدا کرد علیه غرب و در غرب نفرت پیدا کردن علیه جهان اسلام. چی سود برد؟ واقعا بنگاه های اقتصادی غرب میدونن چه ضرر متحمل شدن؟ نفرتی که از غرب در جهان اسلام به وجود آمده میدونید چه نتیجه داره؟ تا الان 70 نفر در افغانستان، پاکستان، بنگلادش، کشورهای مختلف سر این قضیه شهید شدن در اعتراض به این قضیه توهین ها. امروز در لیبی به دانشجویان تیراندازی شده دانشجویانی که اعتراض داشتن به همین تصاویری که روزنامه های کشورهای مختلف داره منتشر میشه و پلیس لیبی برای اینکه جلوی اینها رو بگیره به 10 نفر شلیک، 10 نفر رو شهید کرده، 10 دانشجو رو. میدونید خون این افراد که به خاطر پیامبر اسلام شهید میشن خون اینها پیام داره؟ یه سری برید توی کربلا ببینید روی گنبدی که توی کربلا هست بالای در واقع آرامگاه امام حسین علیه السلام در حرم شریف حضرت پرچم قرمز وجود داره. معنای پرچم قرمز در اسلام و در فرهنگ عرب قدیم اینه که کسی که این پرچم روی خونش روی حرم زده میشه خونخواریش ادامه داره، خونخواری امام حسین هنوز ادامه داره. کاری نکنید به خاطر اسلام بعضی ها شهید بشن خون این گردنتون بیفته. لذا آنچه که خودفروشی نامیده میشه متاسفانه توسط شیطان و نفس اماره و مزینه و مصوله و لیبرالیزم و لسفر و هدونیزم به قهقرا برده شده و جهتش منحرف شده. ببینید لیبرالیزم یعنی اباحیگری، لسفر یعنی ولش کن، بذار هر کار میخواد انجام بده، بگذار هر چه میخواد انجام دهد. لسفر هدونیزم یعنی اصالت لذت. نفس اماره امر میکنه به عمل بد، ان النفس الاماره تنسو الا ما رحم ربي، مگر خدا رحم کنه. نفس مزینه رو شیطان قلقلج میده، میاد عمل زشت و زیبا در واقع نشون میده و نفس مصوله هم میاد اون رو در واقع توجیه میکنه. خودفروشی که امروز میبینید متاسفانه متأثر از این شش گزاره، یعنی نفس اماره، مزینه، متصله، با جهت‌گیری لیبرالیسم، هدونیسم و لسفر به قهقرا برده شده. شیطان به نتیجه خودش رسیده. آسیب‌شناسی خودفروشی رو باید صورت بدیم. این فتنه‌ها به عنوان آزمایش، آزمایش انسان هست. مسیر خودفروشی و انحراف انسان خودفروش از مسیر الهی عمل می‌کنند. ما از خونه میایم بیرون، کالای تولید کردیم ببریم تو بازار بفروشیم. سری سر کوچه یه کسی میرسه میگه آقا کالاتو به من بفروش. فاصله زیادی نمیدید، سختی نداشته راه، همینجا میفروشید زود برمیگردید. نباید انسان زود خودش رو بفروشه، کالای خودش نباید به ثمن بخش بفروشه. لذا مشتریان رهزن و جعلی بلافاصله با انسان برمیخورن و زود کالای انسان رو از انسان میگیرن. انسان هیچگاه به مقصد، به بازار اصلی، یعنی به سوی خودفروشی الهی نمیرسه. اون که خودش رو به دیگران بفروشه امکان رسیدن به حریم و حرم امن الهی رو از دست داده. ولی صورت کسی که خودش رو به خدا فروخت به حرم امن الهی راه پیدا کرده و به خدا محرم میشه. فرض کنید بازار خودفروشی میدون آزادیه. اگر از اینجا رفتید بیرون بریم کنه سید خندان کسی دست فروشی کالای شما رو خرید، رفتید جلوتر توی میدون آرژانتین کسی خرید، رفتید توی آفریقا کسی خرید، همینجوری برید تا برسید به جنوب غرب تهران. اگر تو این مسیر نفروختی، رنج سفر رو تحمل کردید، به بازار و کوی خودفروشی رسیدید، اونجا خودتون رو به خدا فروختید. لذا ضرورت جهتمندی فرد خودفروش از این منظره که میگیم آدم همه خودفروشن، اما متاسفانه گفتیم که این جهت مناسبی نداره. همه توی حیرت و سرگشتگی هست، مثل ذرات مولکولی که توی آسمان پراکنده هست. خودفروشی جهت پیدا کنه، اون زمان شرایط برای ظهور فراهم میشه. ظهور حضرت زمانیه که انسان ها جهت خودفروشی خودشون رو پیدا کنن. زیرا در اون صورت همه به جهت ایمان پیدا میکنن، به جهت ایمان پیدا میکنن، نسبت به ایمان عمل صالح انجام میدن، تسلیم میشن، مسلمان میشن، فروخته میشن به خدا. بهای انسان خود خداست، بهشت خداست. اما مشتری رهزن بهشت شداد رو به ما پیشنهاد میکنه و ما همینجا میمانیم. اصل تجارت، اصل اساسیش فرصت طلبیه. باید در فرصت مناسب تجارت رو صورت داد. تجارت عموما در خودفروشی به خصوصا اصل فرصت طلبی رو مد نظر داره. بعضی از این نظام سرمایه‌داری مثلا میگن سرزمین فرصت‌ها آمریکا. در سرمایه‌داری سرزمین فرصت‌ها اصطلاحاً گفته میشه در تجارت که آمریکاست. فرصت رو در نظام سرمایه‌داری توی بازار اقتصاد و تجارت می‌جوان، توی بازار کار می‌جوان. توی سرمایه‌داری اجتماعی بعضی فرصت رو توی نظام اجتماعی و رانت می‌جوان، اصطلاحاً می‌گیم پارتی بازی، روابط اجتماعی رو در واقع فرصت می‌دونن. بعضی ها توی سرمایه‌داری علمی فرصت رو توی علم و دانشگاه پیگیری میکنن، اما در سرمایه ایمانی برخی فرصت رو برای فروش خودشون در میدان ایمان پیگیری میکنن. شبیه در عملیات استشهادی، در اقتصاد استشهادی، زندگی و حیاتش یعنی همون خودفروشی رو رقم میزنه، تجارت میکنه با خدا. مدل زندگی، لایف استایل شهید، مدل تجارت با خدا، نه تجارت با دیگران. این لایف استایل خودفروشی که انسان خودش رو به خدا بفروشه. دوستان این نکته رو مد نظر داشته باشن، اگر ما در مسیر خودفروشی به خدا احیانا کالامون کنترل کیفیت نشه، جنس مرغوب با عیار بالا نبریم، قلبمون قلب سلیم نباشه، چون خدا قلب سلیم میخره، قلب سالم، دل پاک، اگر کالامون کیفیت نداشته باشه خدا پس میزنه. فقر رو در اقتصاد استشهادی باید ببینید، بالاخره شما در اقتصاد سیاسی، اقتصاد تجاری، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد دفاعی و امنیتی، انواع اقتصادها مسئله فقر رو هم مورد بررسی قرار میدید در اقتصاد مدرن. در اقتصاد قرآنی، اقتصاد استشهادی، ماهیت فقر عبارت از عدم تملک اسباب. ببینید سه نوع فقر وجود داره. اسم فقر اینه، در اسم فقر عدم تملک با وجود در واقع رغبت، من رغبت دارم که این زفت و پخش رو داشته باشم اما امکان تملکش رو ندارم. به این در اقتصاد استشهادی در فقر گفته میشه اسم فقر، من فقیرم، دوست دارم اینو داشته باشم، نمیتونم، عدم تملک. دومیش رسم فقره، در رسم فقر من میتونم اینو داشته باشم اما عدم تملک من مبتنی بر زهده، لذا نمیخوام داشته باشم. اونجا خواستن و نتوانستن بود، اینجا توانستن و نخواستن. اما حقیقت فقر عدم امکان تملکه، یعنی نخواستن و نتوانستن. چرا؟ چون که در اقتصاد قرآن مالکیت درجه دوه، مالکیت درجه یک نیست، ما مالک خودمون نیستیم، مالک ما خدا. اقتصاد لیبرالی و اقتصاد سوسیالی مالکیت رو درجه یک میگیره، انسان مالکش خداست، چیزی رو که خدا بهش داده به خود خدا میفروشه. وقتی حقیقت فقر رو نگاه میکنیم، ما نه میخوام که اینو داشته باشیم نه میتونیم، چون این مال خداست، ما فقط سعی میکنیم خود خدا رو بخوایم. اهل حقیقت به واسطه این که اشیاء رو در تصرف مالکیت خدا میبینن، امکان حوالت مالکیت به خیر رو روا نمیبینن. فقیر به مالکیت درجه یه که اقتصاد لیبرالی کافره، زیرا خدا رو مالک میدونن. علی حال در عملیات اقتصاد استشهادی، شهید منتی روی ملت خودش نداره، منتی روی بشریت نداره، داره خودش رو به خدا میفروشه. مبتنی بر آیه 111 سوره توبه، جانی تولید میکنه با فقر خودش، تو مسیر خودسازی کنترل کیفیت میکنه، جان خوبی تولید میکنه، این جان رو به کوی خودفروشی میبره، اونجا مشتری خدا، هدف جلب رضایت مشتریه. آیه که در سوره فجر وجود داره اینه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. من که از تو راضیم، تو هم از من راضی، داخل شو در بندگان من، داخل شو در بهشت من. لذا ارجعی الی ربک، رب نگفت ارجعی یا به سمت خدای خودت، یا به سمت رب خودت، یعنی رب یعنی پرورش دهنده. از این جهت دوستان مشتری و متقاضی راضی و در روند این تجارت بلاواسطه فردگرایی، هر کس فرزند فرد خودش رو میفروشه. و نکته آخر هم حقوق الهی، زیاد از حقوق بشر یاد میشه، من ذره از حقوق الهی رو بگم. سار الله یعنی معنیش خون خدا نیست، سار الله معنیش خونخواهی توسط خدا. میگن امام حسین سار الله، خونخواه امام حسین خدا. حقی که خدا به ما داد، به انسان داد، این حق تحت عنوان خون در رگ افراد جریان داره، به نام جان، به نام حیات، به نام زندگی. اگر کسی رو کشت، خدا خونخواه بندگان خودشه. حق خدا جان که در تک تک انسان ها نهاده و اگر کسی جان انسانی رو گرفت خونخواه اون انسان خداست. ببینید وقتی ما صحبت از حق خدا در مقابل حق بشر میکنیم، باز در حق بشر هم چی حرف اول، حق خدا هم چی حرف اول رو میزنه؟ خود بشر، یعنی به نفع خود بشره. این مقام سارواللهی و خدا مال جان بنده خودش رو به بالاترین قیمت، یعنی به خودش را به بهشت میخره. در نهایت نام و ننگ دنیا رو نخریدن، مصلحت سازی نکردن، سازش لیبرالی و سوسیالیستی نداشتن، پیش شرط های خودفروشی. امروز همه در عالم در پایین تنه لیبرالن و در بالا تنه سوسیالیست. کسی رو یارای این نیست که برهنه بودن این غیرت این افراد رو بهشون در سطح جهان گوشزد کنه. البته شهدا این چنین هم که جرأت و شهامت این گوشزد کردن رو داشته و دارن. ما در فرایند اقتصاد استشهادی در هنر خودفروشی می‌بینیم که شهید خودش رو به خودش نمی‌فروشه، خودش رو به دیگران نمی‌فروشه، خودش رو به خدا می‌فروشه. اگر کلیت رو به کسی هدیه می‌کنه، اگر هنجرش رو در واقع ندایی ازش بیرون میاد، اگر نیروی کاری از خودش ارائه می‌کنه، اگر فکری تولید می‌کنه، اگر زور بازی رو به کار می‌گیره، تمام اینها در مسیر خودفروشی برای خدا. این جهت اقتصاد استشهادی صورتی لطیف و انسانی و الهی و قرآنی از آنچه که امروز در غلط در سراسر جهان رو موضوعیت دادن و ما بایستی نسبت به این مسئله واکنش مثبت ارائه کنیم و چهره انسانی و عاطفی عملیات استشهادی رو بروز بدیم. فرض ما اینه که انسان غربی گمراهه، انسان غربی ناآگاهه. با انسان گمراه و ناآگاه برخورد از سر دی موضوعیت نداره. انسان ناآگاه رو باید دعوت کرد. مگر شهید کاری غیر از کار انبیا میکنه؟ یعنی بشیرن و نذیرا و سلام. و وقت دارید رای پرسش با تو
اجلو فرمانده توده رو سرکران موشید میشینم سلام برای اگه درست من تنجا من نمیم این سلام
بله، فهمیدم که به نظر شما موضوع ایران راجع به انرژی هسته‌ای در برابر غرب چه باید باشد و تا چه باید با آنها باز دارد. موضوع من در قضیه انرژی هسته‌ای این بوده که چیکن استراتژی رو با تمام کیفیت باید اجرا کرد و ذره این قضیه نباید عقب نشینی کرد. امروز ما نفت داریم، اونها علم و تکنولوژی. نفت میفروشیم، علم و تکنولوژی میخریم. اونها فردا که دیگه نفت ما تمام بشه علم و تکنولوژی دارن و انرژی. بعد باید نسل شما و نسل بعد از شما کاسته گدایی ببرن 20 سال دیگه جلو همین غربی ها برای ذره ای انرژی. لذا حق نداره کسی در دولت مردان و در مسئولین جمهوری اسلامی نسل های آینده رو در واقع جدای تمدن فرض کنه. از این جهت ما به هر قیمت، این قیمت هایی که میگم که تئوری بازی ها بررسی کردیم خیلی زیاد نیست، به هر قیمت هم که شده باید در واقع انرژی هسته ای رو عملیاتی کنیم، به مرحله در واقع این برسونیم که نیروگاه های اتمی ما به مرحله برسن که بشه ازشون استفاده کرد. لذا در مقابل استراتژی شوکوبو و استراتژی قورباغه، ما مثلا استراتژی چیکن استراتژی رو معتقدیم که باید با کاملترین کیفیت جلو برد. کتاب ها و تفکر هگل و نیچه و خیرو در ایران و در میان جوانان در واقع خیلی زیاد شده است. راهکارهای ارائه داد که چه باید کرد تا جایی که ممکن است به عمل نزدیک کنیم. مهمترین مسئله اینه که خروجی و نتیجه عمل اندیشه هگل، نیچه، دکارت، مالگرانش، لایبنیت، اسپینوزا، در واقع تمام فیلسوفان غرب روشن کرد. من بسیار متاسفم اندیشه‌ای که تو کشور به نام غرب‌شناسی از 15 سال پیش شروع شد، متاسفانه غرب‌شناسی رو غرب‌شناسی فلسفی گرفت. گفتن غرب دلیل رشدش یک نکته بوده، دلیل رشد غرب این بوده که غرب توانسته با فلسفه جلو بره. اما باید گفت که غرب غرب استراتژیست است، غرب فیلسوفان نیست. لذا اصلی ترین کار اینه که جریان غرب‌شناسی در حوزه مطالعات استراتژیک جدی گرفته بشه، نه غرب‌شناسی فلسفی. غرب هگل و کانت و دکارت اینها نیست، غرب استراتژیست است. و نکته بعدی اینه که خروجی اندیشه فیلسوفان غربی رو باید کاملا نتیجه‌اش رو ارائه کرد. خیلی ساده آقا، گفتن هولوکاست افسانه است. گفتن نه، افسانه نیست، ما خودمون 6 میلیون نفر یهودی رو سوزاندیم. یه سوال جواب بدن کسایی که این کتاب‌ها رو تو ایران ترجمه می‌کنن و به این اندیشه‌ها دامن می‌زنن. البته من خودم در واقع دانشجوی فلسفه غربم هستم، به این معنی نیست که ما ضد به این مسئله. اما در شأن خودش این گونه نیست غرب اگر رشد کرده به معنی این بوده که در واقع اون اندیشه ها بوده. غرب رشد کرده تو زیر سایه ملت‌ها، اومده همیشه اومده ملت‌های دیگه رو گرفته، یغما و چپاول کرده. جواب بدن، اگر هگل، کانت و نیچه و هابرماس و دیگران اندیشه هاشون مثبته، خودشون 6 میلیون نفر رو کشتن. این که فاشیسم ذاتی اون اندیشه است. جریان هایی که امروز دم از تحجر میزنن، تحجری بالاتر از مدرنیته. جریاناتی که دم از خشونت میزنن و همشون هم تکیه‌گاهشون احادیث روایتی که میارن از هابرماس و دیگرانه، آیا در واقع تحجر و خشونتی بالاتر از مدرنیته سراغ دارن؟ اگر سراغ دارن، شما دارید میگید آقا از مدرنیته 6 میلیون نفر یهودی رو سوزونده. میگن مسیحیت خیلی چهره لطیفی داره توی مذاهب و ادیان. بسیار آقا، اگر مدرنیته نبوده این 6 میلیون نفر رو کشته، یا فک فامیل هیتلر یا مدرنیست بودن در حزب نازی یا پروتستان، مسیحی پروتستان. از این زاویه با منطق باید مواجهه صورت داد و اکثر این کتاب‌ها رو خونسا کرد. ایراد شما به تبدیل معنای کلمات کاملا مردود است، زیرا باید به جای توقف در لفظ و معنا به حقیقت و مصداق قرآن پرداخت. شما لطف کنید اگر تا قبل از اینکه من گفتم معنای ساعت رو اونجوری که من گفته بودم شما فهمیده بودید، به اون عمل میکردید. اگر تا قبل از اینکه من به شما گفتم معنای ساعت رو، شما حقیقتش رو فهمیده بودید. کار شیطان اینه که قلب رو با شیطان بدی درایه نمی کنه. شیطان تخصصش اینه که وسوسه می کنه، هر چیزی رو از معناش استفاده می کنه. بابا پیام رو 3 فوت زمین گیر کرد، هیچ پیامبری به شیطان نداشت موفق بشه. جرأت شنیدن این حرفا رو باید داشته باشید. 950 سال نوح تلاش کرد، در آن که کشتی نوح روی طوفان نوح را افتاد 8 نفر هم داشت بود. حقیقت قرآن، حقیقت قرآن نزد کیه؟ حقیقت قرآن تو حوزه علمیه کسی نتونسته پیدا کنه، مگر این که با شیطان در بیافتی. قرآن تا زمانی که تو حوزه علمیه با منطق ارسطویی داره تفسیر میشه، قرآن است که هرچی هم تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کنه به هیچ جا نمیرسه. حقیقت قرآن میگه اگه اینو به کوه نازل میکردی متلاشی میشد. چرا متلاشی نمیشه انسانی که بهش نازل میشه؟ چون قرآن تک تک مفاهیمش رو فرض کرده. که چرا مریض این دانشگاه بشید دکتر؟ مگه قرآن نگفته بشو حکیم؟ چی این مسئله رو دارد زد؟ شما به حقیقت قرآن رسیده بودی؟ مگه نگفته تقییت از هوای نفس کنی؟ چرا معنای هوا توی جمهوری اسلامی شده سازمان هواشناسی؟ قلب کرده؟ مگر نگفته رشد؟ مگر نگفته تعالی؟ چرا تو کشور شما برنامه 5 ساله توسعه میدی؟ بلد واقعیت شده. پس قرآن استحاله شده. آیات روایات همه ما هستا، همونی که هست شما میبینید. اما این آیات و روایات معناش معنای خودش نیست، معناش معنای خودش نیست. اگر شما راست میگید به حقیقت قرآن رسیدید، چرا تا به حال نتوانسته این مسئله ساعت رو حل کنید؟ میخواد من از الان تا 3 هفته دیگه همینجا بشینم مدام این 6000 خورده آیه رو توی قرآن یکی یکی بگم شیطان کدوم یکی از معانی رو قلب کرده، کدوم یکی از معانی دیگه امروز تو جامعه ما معنای خودش رو نمیده؟ از اینکه بیشتر انسان حوزوی نداره، انسان مؤمن و متدین یه لحظه بیشتر نداره. نگاه کنید ببینید چه کلمه هایی رو شیطان وسوسه کرده، معناش از این برده. چی گفته؟ این اسمش ساعته، این اوکلاته. ساعت یعنی لحظه زلزله نهایی آخر زمان. خب اون رو باید تعظیم میکنید. اون رو وقتی شما دیدید وجود داشت اون کلمه، اگر دیدید کسی توی حوزه علمی توی دانشگاه غیر از افراد این جهت دست به یقه شدن با شیطان رو جلو برده، تو دانشگاه که همه اسیر اندیشه هابرماس و هگل هم، تو حوزه هم که اسیر غربی های قدیم هم، افلاطون و ارسطو. 2500 سال پیش ارسطو افلاطونی بوده، حالا تو حوزه علمی معتقدن اینا پیامبرن. چرا تفسیر موضوع قرآن بعضی از بزرگان جواب نمیده؟ چون با منطق ارسطویی تفسیر میکنن. پیچیدگی نداره گفتن قرآن. بیاید بگید آقا ساعت کلمه غلطی، قرآن این کلمه رو به معنای اوکلاش به کار نبرده، معناش احیا بشه، عصر احیاگری شروع شده. در این عصر احیاگری تک تک این موارد باید در باب موضوعیت پیدا کنه. لذا من شما رو دعوت میکنم به جایی که توی این وادی‌های بحث‌های فلسفی بیفتید که آقا حقیقت مسئله نه معنای لفظ بفهمم، از این بحث هرمنوتیکال، هرمنوتیک رو بذارید کنار. قرآن قلب شده، قرآنی که می‌بینید درسته همه همون آیه هاست، اما معناش رو شیطان آمده استحاله کرده. به هر کلمه‌ای که قرآن برمی‌خورید باید اتیمولوژی کنید. عصر اتیمولوژی قرآن آغاز شده. باید رفت سراغ این که در قرآن معنای دقیق کلمه ها رو بفهمید، اون معنا رو معین کنید. یه قسمتش لا اله هست، نیست خدایی، یه قسمتش الله. اول باید اون الهه های منفی رو زدود، اصلی ها رو جایگزین کرد. بنده نیتونم الان بشینم همه اینا رو بگم، اما ذره ذره، چون وضعیت مخاطب محدود اینا تو چیزی که شما نوشتید. بعضی ها میگم اول بگم این ساعت نیست، ساعت چیز دیگری. بعد باید بگیم آقا این توسعه نیست، بعد اون یکی رو بگیم و آرام آرام این مسئله رو محقق کنیم. لذا به طور جدی بایستی با شیطان دست به یقه شد، ترفندهای شیطان خونسا کرد، به استراتژی شیطان یعنی در قلب واقعیت ها حمله کرد. اولا باید از قرآن شروع کرد، چون قرآن متاسفانه معانیش رو از دست داده، یعنی مفاهیمی که به قرآن هست به دوش ما که میخوره قلب شده. وقتی آیه رو بخونم که پیش اومده باشه اقتربت ساعت، شما فوری یاد ساعت رو به دستتون میفتید، اثر نمیکنه در جان شما به اون معنای اصلیش. شخص شما به وجود هولوکاست معتقد هستید یا آن را فرضاً افسانه میدونید؟ بنده قضاوت نمیکنم. فرض این بود که افسانه است. خودشون به هزار و یک دلیل دانشمندانشون، مورخینشون، رسانه‌هاشون و سیاستمدارانشون، چهار گروه آمدن داد و فریاد کردن که آقا واقعیت داره. حالا ما یه استفاده دیگه می‌خوام بکنیم. مگر نگفتن هولوکاست واقعیت داره؟ فرض ما اینکه 6 میلیون نفر رو سوزوندن، اولا یا مسیحیت پروتستان بوده، تصدیق این که میگن مسیحیت دین دلرحمیه، این درستی استفاده اینجوری من می‌کنم ازش. هر کسی بگه آقا اسلام دین خشنیه، 70 شبکه موسیونری مذهبی روی هاپلر الان دارن جوانای جهان اسلام مسلمان میکنن، کلیساهای تهران روز جمعه پر میشه، حالا یک شنبه که یه چیز جمعه پر میشه، من میگم در اون کلیسا میگم شماها خیلی دینتون دین رفته، شما چرا 6 میلیون آدم رو سوزاندید؟ مسلمانایی که نسوزوندن. دوم کسایی که تو کشور میگن اسلام به مرحله پروتستانتیسم رسیده، باید پروتستانتیسم اسلامی رو محقق کرد. پرسش من از این دوستان عزیزم این خواهد بود که خیلی عالیه، اما پروتستانتیسم مسیحی نجات بخش بود یا کشتار رو رقم زد؟ پس مسیحیت اول، پروتستانتیسم دوم، این شکل دوم. سومین کاری رو که باید دنبال کرد و ما میخوام ازش استفاده کنیم، چون خودشون گفتن کشتیم دیگه، سومین کار مفهومی است به نام مدرنیته. میگن آقا نه مسیحیت پروتستان بوده در واقع سوزانده، اصلا شما رفتش ندید به عالم مسیحیت، مدرنیته سوزانده. عالیه، ما تازه منتظر بودیم کسی اینو بگه. اگر گفتن مدرنیته سوزانده، بقیه اندیشه اندیشمندان سکولار وطنی باطل میشه. دیدید یه کسی یه روز گفت اومانیزم اسلامی و پروتستانتیسم اسلامی حکم اعدام اینجا برای صادر کردن؟ اون روز ما را افتادیم مناظره کردیم با همه، گفتیم آقا این حکم اعدام رو چرا با قتل صادر میکنه؟ برای چی؟ این اندیشه زیر سواله. اگر من هولوکاست رو از این جهت تعریف میکنم به این معنی است، دیدید اون حکم اعدام ها؟ حالا اون کسایی که میگفتن پروتستانتیزم اسلامی کجا هم؟ پروتستانتیزم، خود پروتستان های آلمان، آلمان پروتستان داره میگه ما 6 میلیون یهودی رو سوزاندیم. شما دیگه چرا میگید اسلام باید به این پروتستانتیزم برسه؟ اسلام باید اینجوری خشن بشه. دوم، مگه نمیگن مسیحیت دین رعفته؟ آقا مسیحیت کتون در مسیحیت، اگر میگید اینم نبوده اصلا مسیحیت حسابش میذاریم کنار، میمونه مدرنیست ها. خیلی خوشحالم بدانم که جریانات روشن فکر وطنی که اینقدر مدرنیته رو برق میزنن، پاسخشون چیه؟ مدرنیته دو حزبه، دو ایدولوژیش، یعنی نسیونالیست و سوسیالیست کنار هم جمع شدن، 6 میلیون یهودی رو سوزوندن. حالا هر ما اینه، آقا اگه ما نمیدید سوزوندید، ما که اول میگفتیم این اشتباه، اگه میگفتید اشتباه خب هیچ افتانه، حالا خودتون میگید که واقعا ما کشید، ما طلب میکنیم، میگیم انسان یهودی آواره که 6 میلیونشون کشتید، اگر نکشته بودید الان شده بودن 12 میلیون نفر، برابر 12 میلیون نفر زمین تو آلمان بهشون برسید. یعنی بین کشور آلمان و کشور لهستان، اون باریکه رو که مرکزیتش میشه برلین، یا اون باریکه رو اندازه هیکل فلسطین امروز از سطح خاکتون جدا کنید برلین، یا اینکه شما بیاید و قسمت بالای اتریش، یعنی ایالت باواریا و قسمت پایین رو به صورت خوابیده اندازه هیکل فلسطین، اندازه تصویر نقش فلسطین، یا خاکی رو بدید به این یهودی های آواره مظلوم که پشتی کشید. ما مدافع همه مظلومان عالمی، ببینیم که نگاه کنیم که مسلمان هم یا غیر مسلمان. لذا شما 6 میلیون نفر رو سوزوندید، اگه تا الان مونده بودن شده بودن 12 میلیون نفر. مسیحیت پروتستان مدرنیست سوزونده، مسیحیت پروتستان مدرنیست خشن سوزونده. نخست وزیرشون، صدر اعظمشون که میشه نخست وزیر، خانم مرکل هم گفت ما سوزوندیم. حالا لطف کنن یه قطعه خاکی رو مهم کنن، نگران پرچم اسرائیل فعلی هم نباشن که ستاره داوود وسطش رود نیل و رود فرات بالا و پایین نشسته، از نیل تا فرات، از دجله تا نیل رو به عنوان محدوده اسرائیل در نظر گرفتن. پرچم هم هیچ تغییر نمی‌کنه، یعنی اگر یا در ایالت باواریا در جنوب آلمان بالای اتریش، یا بین آلمان و لهستان قطعه خاکی رو به اندازه خاک فلسطین در اختیار یهود آواره بذارن، نگران پرچم اسرائیل نباشن، پرچمشون تغییر نمی‌کنه، چون قسمت اون باند آبی بالای پرچم میشه آدریاتیک در دریای بالتیک، قسمت باند آبی پایین میشه دریای آدریاتیک. از بالتیک تا آدریاتیک، حالا دوستان یهودی هر قد دوست دارن در واقع زیاده طلبی کنن. از این جهت منظور از دفاع ما از هولوکاست اینه. شما روز اول گفتیم که نیست، گفتن هست، سند دادن و واقعا ما رو قانع کردن که هولوکاست هست. حالا ما میخوام ثابت کنیم که مدرنیته و مسیحیت پروتستانی، یعنی کار آقای لوتر اشتباه بوده توی پروتستانتیزمش، خشونت رو آورد تو دامن مسیحیت گذاشت و اندیشه کانت و هگل بیکار زمینه پیدایش هیتلر بوده. این به که ما اینجا خیلی استفاده میکنیم، این یک، این دو، از مادر زاییده شد متفکر مدرنیستی که کشور بیاد جواب این حرفا رو بده. اینا که دیدید یه مش مقلد مرتجع هست، فقط بلدن ترجمه کنن حرفایی رو، بیان اینجا بلغور کنن، اگر راست میگن از خودشون یه اندیشه بیارن جواب این حرفا رو بدن. خب آیا مشکلات سیاسی باعث، مشکلات سیاسی ما باعث بدعرضه شدن انقلاب و فرنام شدن انقلاب و اسلام و تشیع نمی شود؟ بسیار بسیار موضوع عالی و جالبی است. من با نظر شما موافقم. یکی مشکلات، یکی نوع تبلیغ ما باعث بد معرفی شدن انقلاب، بد معرفی شدن اسلام و بد معرفی شدن تشیع میشه. این که عرض کردن باید صورت دیگه کار رو ارائه کرد، چون ما فرضمون اینه که ما وقتی شهادت طلبی رو میشناسیم انسان غربی هم باید بشناسه. انسان غربی یه دفعه باید فیلمهای رو میشه که همش جنازهای فیکر پاره شده. اون انسان انسانی که از خودش به خود نمیتونه بیرون بیاد، نمیتونه بفهمه یعنی چی نسبت با خدا. لذا باید صورت اصلی پیام قرآن رو به زبان دیگه، نه به زبانی که هم به حوزه علمیه و توی دانشگاه ها مرسومه، ارائه کرد. من با نظر شما موافقم. دکتر شریعتی میفرمایند که هر انقلابی رو چهره دارد، خون و پیام. ما برای رساندن پیام انقلاب بعد از جنگ چه کرده ایم؟ هیچ. وقتی سراغ جامعه مدنی غربی، با توجه به اینکه انقلاب ایران انقلاب فرهنگی است، نه ما هیچ کاری نکردیم و در واقع به نوعی این قضایا رو استاله کردیم. بچه های انقلاب که بد عمل کردن، این فیلم های کلیشه‌ای که از جنگ و دفاع مقدس و انقلاب می سازن، از این شهرها می سازن، باور کنید من 30 ثانیه اینا رو توی تلویزیون نمیتونم ببینم. من که خودم درگیر انقلاب و درگیر جنگ بودم، انقدر این فیلم وای وای نسل شما که قرار از اینها متوجه بشید که اسلام و انقلاب چه کرده. این یک نکته شده. نکته بعدیش اینه که اساسا مرحله خون هنوز تمام نشده. این که میفرمایید دکتر شریعتی فرمودن که این هر انقلابی دو چهره دارد، خون و پیام. انقلاب امام حسین، کل یوم عاشورا، کل ارغوین کربلا، کل شهر محرم، همه روزها عاشورا، همه سرزمین ها کربلا، همه ماه ها محرم. امروز هم همینه. امروز هم باز در واقع هم خون موضوعیت دارد، هم پیام، هم پیام شهدا و انقلاب های قبلی، هم نسبت شناسی با این قضیه. ممکن است به نظر میرسه که باید در واقع نوع ادبیات رو عوض کرد، جهت دیگه ایجاد کرد، به دلیل اینکه ترکیبشون و سال گذشته اندیشه مدرن بی‌محابا توی کشور آمد تا استحاله کنه انقلاب رو، زحمت زیادی کشیده شد تا اروپا خونسا بشه. امروز که میدونید دیگه حرفی برای گفتن ندارن از در مقابل اینکه خود مدرنیته توی قرض داره بسیار مشکل میشه با شورای اساسیش، ما باید حالا زمانش رسیده که پیام اصلی انقلاب رو از دل قرآن در بیاریم، چون انقلاب ماهیت قرآنی داشته، خود اون پیام خون شهدا پیام قرآنی داره. یه مقدار بعد روی کرد متفاوتی به قرآن داشت از زاویه دیگه این قضایه رو اینجا دید، ولی فرض شما کاملا درسته. با توجه به سیاست های حکومت، حکومت آقای احمدی‌نژاد حکومت نمی‌کنه، رئیس دولت، با توجه به سیاست های آقای احمدی‌نژاد و صحبت های ایشان، آیا ایران را در آستانه جنگ نمی‌بینید و آیا ما می‌توانیم با این وضعیت به تحقق چشم‌انداز 20 ساله برسیم؟ جنگ دو گروه، دو در واقع جبهه داره. یک جبهه شما، یک جبهه دشمن شما. در مورد اینکه جنگ می‌شود یا نمی‌شود، دو طرف باید تصمیم بگیرن که جنگ می‌شود یا نمی‌شود. لذا اگر شما بگید که ما به هیچ وجه جنگ نمی کنیم و جنگ نمی خواهیم، اگر دشمن جنگ بخواد روزی جنگ میشه. اراده آمریکا بر جنگه، اراده اسرائیل بر جنگه. چرا تا حالا نشده؟ چون نتونسته. اگر میتونست تا حالا میجنگید، نیاز به بردن فرمانده ایران به شورای امنیت غیر ذالک هم نداشت. مگه در مورد قضیه عراق بردن به شورای امنیت؟ آماده شد حمله کردن، رفتن پی کارش. لذا غرب ارادهش بر جنگه. همونطوری که دیدید در جنگ جهانی چهارم اعلام کردن 22 تا کشور رو میگیرن، تا حالا 3-4 تاش رو گرفتن. ایران، سیب ایران و سوریه سیبل بعدی هست. این تعارف اراده قرض بر جنگ، اگر هم تا حالا عمل نکرده نتونسته. حالا اگر کسی دیگه آقا این حرفا رو نباید زد، خودش منطقش رو بگه. ولی وقتی اراده دشمن در جنگ، باید همیشه برای دفاع آماده بود. دشمن که 27,000 کلک اتمی داره، البته خب بسیار هم ترسوس از کردن. لذا نه، اصلا ربطی به آقای احمدی نژاد نداره. اونا از مردم ایران میخوان انتقام بگیرن. شاکی هم چرا مردم اینجوری برمیگن؟ شاکی هم چرا مردم 23 بهمن اومدن توی صحنه؟ شاکی هم چرا مردم استقلالشون از آمریکا میخوان؟ اینا ملت های دریوزه، بحرین، قطر، امارات، کویت، عربستان، مصر، پاکستان، یکیش کودتا میکنه دولت دست میگیره، یکیشون اصلا دموکرات دوستان آمریکا، یک دوست آمریکا پیدا کنه که دموکرات باشه، درست حسابی با رأی مردم سر کار آمده باشه. میگه چرا شما خودتون رأی میدید؟ مردم ایران انتخابهای گسترده دارید، نمیدونم راهپیمایی میکنید. لذا اونا ارادهشون بر جنگه، بر نابودی جمهوری اسلامی. الان در دو سال گذشته اگر بگردید سرچ کنید به زبان انگلیسی در متونی که در جورنالیستاشون، روزنامه نگاراشون و مرکز مطالعات استراتژیکشون در مورد حمله به جمهوری اسلامی ارائه میکنن، متوجه میشید که اونا طرحشون کاملا جدیه. همه کاری که باید بکنیم فقط و فقط باید آماده باشیم.